الان هم وجود داره و فکر میکنم اتفاقا یکی از مراکزی که میشه گفت خیلی زود در این خصوصی تحلیل هایی ارائه داد خود همون آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران بود که حسب به هر تجربه این بزرگان در اونجا تماس و مکاتی با آقای مهندس شکنر راد شد که اگر بشود این فضا رو در یک جمع نخبگانی به بحث بذاریم در قالب پرسش پاسخ و تحلیلی برای این ارائه بشه از جانب ایشون که به حال از روز اول بعضا به برخی از شعاراتشون پاسخ گفتن در کنار همکارانشون گفتیم فضای خوبی خواهد که ایشون منت بر ما نهادن و پذیرفتن و خوشحالیم که در جمع ایشون هستیم و ما بدون حضرت صلاح بدونن ابتدا هم میشه بزرگواران طرح سوال بفرمایند و پاسخ گفته بشود یا ابتدا ایشون یک تحلیل مختصری ارائه بدن و باب سخن رو باز بکنن و سپس ما جلسان در خدمت همکاران و بزرگواران باشیم که در قالب هم طرح سوال و گفتمان و بیان نقد و بررسی ما در خدمتشون باشیم. فکر میکنم آقای مهندس به جمع اضافه شدن. من میکروفون خودم رو قطع میکنم. به خدمت آقای مهندس عرض سلام و شب بخیر داریم و خوش آمد میگیم. اگر صدای بنده رو دارید سخن رو آغاز بفرمایید و هر روز که سلامتی ما در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی بزرگواران و خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیق شد تا در نزدیک به ایام الله دهه فجر امسال برای دومین بار خدمت این جمع عزیز باشم، بسیج اساتید دانشگاه دامغان، و تشکر ویژه دارم که بنده رو قابل دونستی تا برای ارائه این موضوعی که همچنان هرچند شاید به لحاظ رسانه‌ای بسته شده اما در اذهان عمومی پروندهش باز هست و اونطور که باید به نتیجه نرسیده خدمتون باشم و اون چیزی که در وسعمون هست رو خدمتون عرض کنم. در خدمت شما هستم.
من نظر شما چیست که اجازه بدیم دوستان تا طرح سوال بفرمایند و پاسخ، یا اینکه شما تام یه تحلیلی مقدماتا بر موضوع دارید و سپس میکروفون رو در اختیار دوستانی که طرح سوال دارن و یا نقدی دارن طرح بفرمایند؟
اگر اجازه بفرمایید بنده در حدود تقریبا نیم ساعت مطالبی رو عرض بکنم به صورت تقریبا میشه گفت جامع، چون ما مطالعه نسبت به این موضوع رو از قبل داشتیم و چیزی نبود که یک دفعه همون موقع بخوایم بیانی بدیم. اصلا علت اون مطالب رو عرض بکنم، بعدش حتما تا زمانی که پرسشی باشه بنده حتما خدمت شما هستم.
بسیار خوب، در خدمت ما در خدمتیم.
بزرگوارید، متشکرم. فقط اگر که بزرگواری بفرمایید دسترسی برای اشتراک گذاری یه پاورپوینت به بنده بدید که بتونم فایل رو بارگذاری کنم ممنون میشم، یا بتونم شیر اسکرین انجام بدم که همزمان عزیزان هم ملاحظه کنن صفحه بنده رو.
آپلود کنید فایل رو، مشکلی ندارید.
خب استوب ممنون میشم. خب نسبت به الان یه بازخورد می‌فرمایید صفحه اول رو الان؟ خب الهش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حسب موضوعی که هم فرمودید خدمتتون باشیم، بررسی سانحه دلخراش هواپیمای اوکراین که تقریبا در همین ایام حدودا یک ماه گذشته، دو سال گذشته این اتفاق رخ داد، ما از دومین سالگردش هم گذر کردیم، اما ابهامات بسیاری نسبت بهش کماکان وجود داره و ما همین ابتدای امر تاکید میکنم این رو و تصریح میکنم که مسئله ما از جنبه علمیه. ما با مباحث حقوقی، با حکمی که مراجع رسمی که در این مدت سازمان قضایی نیروی مسلح بوده و بقیه موارد، ما با اون حوزه ها کاری نداریم و خدشه به موارد نداریم. از جنبه علتیابی، همونی که امام جامعه مورخ 27 دی 98 در نماز جمعه فرمودن در خصوص این موضوع، پیگیری و پیشگیری مد نظر باشه و به نتیجه برسه، که خب پیگیریش و همون بحث علیتیابیش مقدم هست بر پیشگیریش تا ماهیت مشخص بشه و بشه از تکرارش منع ایجاد کرد. برای اینکه این مطلب خدمتتون عرض بشه، در سه محور اصلی، حالا اگر فرصت شه دو محور هم در انتها هست، اگر فرصت نشه که خب هیچ، اما سه محور اصلی رو خدمتتون عرض میکنم. فرض رو بر این بذاریم که این اتفاق اصلا رخ نداده و ما اصلا داریم قبل از 18 دی 98 صحبت میکنیم. یک مفهوم رو بر اساس متن علمی که چند ماه قبل از این سانحه دیده بودیم، تدوین شده بود و ارسال شده برای مراجع زیربط، مفهوم سایبر هازار، این رو مختصری عرض خواهم کرد خدمت شما و بعد حالا بر اساس این وارد فضای رسانه‌ای و اخبار رسمی که نسبت به این موضوع ارائه شد میشیم، از تطبیق این دوتا علت اون چیزی که در اون سال به عنوان موضع رسمی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر بود و منتشر شد قابل استحصاله. ما در تیر 98 گزارشی رو که جز رسته های گزارش های علمی راهبردی بود، گزارشی با مبانی علمی اما رویکرد راهبردی که مشخصا برای دستگاه های زیر ربط قابل استفاده بود، با عنوان تبیین صحنه نبرد سایبری ایران با آمریکا و متحدینش، حالا مشخصا جبهه استکبار و غرب، مبتنی بر مفهوم سایبر هازارد، تقریبا یک گزارش 50-60 صفحه‌ای بود که تیر 98 ارسال شد. یه مرور کلی من میخوام نسبت به این گزارش باشه و بعد بر اساس این بریم سراغ قضیه هواپیمای اوکراین. اولا واژه هازارد که املاش رو ملاحظه میفرمایید، به صورت مشخص برای ترکیب با سایبر استفاده نمیشه، اما در ادبیات علمی راهبردی که واژگان تخصصی برای بیان و توصیف شرط خاص داریم، مثل کرایسیس که ما اینجا ازش تعبیر به بحران میکنیم یا ریسک که ازش تعبیر به خطر میکنیم، در کنار این واژگان قرار میگیره. حالا مشخصا در حوزه زیستی خیلی مطرحه. بایو هازارد یک واژه جا افتاده است در ادبیات انگلیسی. خود معنای هازارد بر اساس فرهنگ واژگان تخصصی وزارت دفاع آمریکا نسخه سال 2018 تعریف شده به عنوان شرایطی که میتواند باعث آسیب جدی یا مرگ انسان شود یا موجبات خسارت و نابودی تجهیزات، اموال یا مأموریت را ایجاد کنند. یعنی داره چیزی در حد بحران رو توصیف میکنه، اما چه تفاوتی میکنه با صدای بنده واضح نیست؟
چرا واضح؟
چون پیام بعضی از دوستان رو دیدم، گفتم اگر مشکل داره اصلاح بشه. خب این شرطی که داره توصیف میشه در نسبت یابی مفهومی صدا، این دیگه الان نزدیکترین حالت میکروفونه، میترسم بیش از این دیگه باعث پارازیت و سوت بشه. خب عرض میکردم، البته بیده دست من از توی خود سامانه هم بررسی کنم میزنه. خب الان یه بازخورد میفرمایید اگر خیلی زیاد؟
خیلی خوبه.
خب الهی شکر،
خیلی خوبه.
خیلی خوب، عرض میکردم خدمتون. پس در واقع هازارد بر اساس این توصیفی که وجود داره، در واقع میشه اون بخشی از بحران که دیگه تقریبا کار از دست ما در رفته. یعنی بخوام به ترتیب عرض کنم، ما در یک موضوع خاصی، مثلا بحث زیستی یا همین سایبری، اول با یک تهدیدی که میاد و کارساز میشه، اول با خطر مواجه میشیم، برای ما ایجاد خطر میکنه که این تعبیر به ریسک میشه. اگر مانع نشیم و ادامه پیدا کنه به بحران تبدیل میشه. از حیث کرایسیس، بحران ویژگیش اینه دورش کوتاهه ولی عمقش بالاست، اما در اون دوره کوتاه اگر آمادگی قبلی وجود داشته باشه باز میشه مدیریت بحران کرد. اما اگر مدیریت نشه، عمیق‌تر بشه و از کرایسیس عبور کنه، بشه هازارد، اونجا جایی که انسان غربی میگه دیگه بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی تقریبا کار از دست انسان خارجه. عرض کردم در حوزه‌های مثل زیست ازش استفاده میشه. یعنی بایوهازارد نوعی از شرایط زیستیه که در واقع میگن کار از دست انسان خارج شده. اگر الان جستجو بفرمایید بایوهازارد رو و ترکیبش رو با کووید 19، تصاویر زیادی وجود داره تو فضای سایبر که کرونا رو به عنوان بایوهازارد معرفی میکنن. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم درسته یا غلطه، بلکه از این حیث هست که واژه رایجی است، اما تا اون سالی که ما این متن رو می‌نوشتیم، یعنی نیمه اول سال 98، سایبر هازارد واژه مصطلحی نبود. در ایران هنوز هم من ندیدم استفاده شه. تو خود ادبیات بین‌المللی هم در حوزه امنیت سایبر، سایبر هازارد خیلی رایج نبود و تک و توکی شاید بعضی از افراد استفاده می‌کردند. این واژه رو ما به دو دلیل آوردیم استفاده کردیم و براش این متن مدون ایجاد شده و ارسال شده به دستگاه‌های زیرفت. اولا اینکه ما از سال 2000 که نگاه می‌کنیم به بعد تا سال 2019 تقریبا اهم حوادث جهان رو وقتی نگاه می‌کنیم که منتج به بحران شده، یا مستقیما سایبره یا سایبر به عنوان زیرساختش داره یه کاری رو انجام میده. یعنی حالا طبق ادعاها، درست یا غلط بازم عرض میکنم بحث دیگه یه. مثلا خود مسئله 11 سپتامبر در سال 2001، ادعا بر این که اونجا بالاخره یه اتفاقی اول افتاده بود که CIA, FBI, NSA این سازمان‌های امنیتی آمریکا نتونسته بودن رد هایجک هواپیماها رو بزنن، بعدن اینها تونستن هواپیماها رو ببرن، که حالا هرچند کلن این قضیه و این سناریو زیر سواله. اما همیشه یا پای سایبر هست یا خود سایبر مستقیم داره کار میکنه. دومین قضیه هم به عنوان دومین دلیل اینکه به اتفاق نظر مراجع معتبر امنیتی دفاعی چه در خود ایران تا در جهان، خود فضای درگیری های آمدانه مثل جنگ هایی که رخ میداد که ما نمونش رو 7 سال تو منطقه داشتیم در قضیه سوریه و عراق، باز اونجا یک پای ثابت طراحی عملیات های جنگی هم حتی سایبر، یعنی هم در بعد نظامی هم در بعد غیر نظامی یا به اصطلاح زیر ساخت های شهری و شهروندی، هر دو الان سایبر جدیدترین نقش رو داره. این به عنوان یک کلیت. از سمت دیگه میبینیم خود ایران به واسطه مستندات بزرگترین مورد حمله تسلیحات سایبریه، به گونه که اولین سلاح سایبری که طراحی شد، سلاح سایبری استاگنت که اینجا کماکان به اشتباه بهش میگن ویروس استاگنت، این ویروس نبود، این یه سلاح بود، برای خود ما استفاده شد نسبت به تاسیسات هسته‌ای نتنز، بعد در ادامش فلیم با پیچیدگی ده‌ها برابری کد نسبت به استاگنت، بعدش دوکو و این ادامه داشته تا همین امروز کماکان این موضوع نسبت به خود ایران ادامه داره. این شرایط یه وضعیت خاصی رو برای ما ایجاد میکنه به عنوان یک کشوری که پیشرفته هستیم. ممکنه عموم افراد تصورشون وقتی اسم سایبر میاد به حوزه هک و عملیات‌های خرد و جزئی و جاسوسی و سرقت اطلاعات ذهنشون معطوف بشه، اما واقعیت اینجاست که سایبر خیلی حوزه وسیعیه و هر جایی که شما مسئله کنترل داشته باشید سایبر اونجاست، هر جا مسئله اطلاعات هم داشته باشید سایبر اونجاست. لذا یک بستر نوینی رو تعریف کردم. یکی از حوزه‌های بسیار جدی که شاید در ادبیات و گفتمان عمومی جامعه کمتر مطرحه، اما در متخصصین بیشترین حد دغدغه رو داره، مسئله حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی، به اصطلاح کریتیکال اینفراستراکچر. چه اتفاقی می‌افته؟ الان شما همه این حوزه‌هایی که زیرساخت‌های حیاتی شهری ما رو دارن تأمین می‌کنن و ما ازشون استفاده می‌کنیم برای گذران زندگی و تأمین مایحتاج، هر کدوم رو که در نظر بگیرید، آب، برق، گاز، حمل و نقل، ارتباطات، حالا از اینترنت گرفته تا بقیه موارد، نظام پولی و بانکی، سیستم آموزشی فعلی، همین که الان بنده دارم به صورت از راه دور این مطالب رو خدمتون ارائه میکنم، تمام این امکانات حیاتی امروز زندگی ما در یک کشور پیشرفته مثل ایران و کشورهای دیگه، اون زیرساخت حیاتی متصل به یک سیستمی که بهش میگن سیستم فرماندهی کنترل. نمونایی مثل سیستم های PLC، سیستم های اسکادا، اینها رو انسان به عنوان مدیر اصلی برنامه ریزی میکنه، بعد اون سیستم به نیابت از انسان با برنامه‌ای که گرفته حالا اون زیرساخت حیاتی رو به صورت 24 ساعت در 7 روز هفته مدیریت میکنه. پس در واقع این سیستم‌های فرماندهی کنترل واسط هستن بین انسان و زیرساخت حساس. یعنی الان یه پالایشگاه مهندس کنترلش، مهندس برقش، مهندس پتروشیمیش و قسمت‌های مختلف هر کدوم برنامه مد نظر رو به اون سیستم فرماندهی کنترل میدن، اون سیستم شروع میکنه خط لوله های فشار و گاز و تصفیه و غیره رو طبق اون برنامه مدیریت میکنه. پس نکته خطرناک، اگر اینها از کار بیفتند کل زیرساخت های حیاتی از کار میفته. شما تصور بکنید زیرساخت های تصفیه آب توی یک کلان شهر از کار بیفته مثل سمنان. کدوم ما بلدیم مستقیم از طبیعت آب به دست بیاریم؟ اگر شیر آب رو باز کنیم آب نباشه از کجا میشه آب تامین کرد؟ کمتر از 72 ساعت اگر مردم متوجه بشن این قطعی آب برگشتنی نیست، یک بحرانی ایجاد میشه که مواردی مثل کرونا پیشش هیچی نیست و میزان تلفات اگر این بخواد بیشتر از این بشه، چون انسان بعد از 72 ساعت نمیتونه بدون آب زنده بمونه، واقعا غیر قابل تصوره. این سیستم هایی که فرماندهی کنترل هستن اصلی ترین هدف حملات سایبری هستن توی هر کشوری و هر کشوری سعیش بر اینه که بخواد اینها رو با بیشترین حد ممکن براش تامین امنیت رو قرار بده. ما بر اساس این زیرساخت‌ها توی این گزارش اومدیم سه گام رو رفتیم جلو. گفتیم بالاخره ما این زیرساخت‌ها رو داریم. در همه حوزه‌ها هست در ایران. اولا اگر بخواد حمله ای صورت بگیره فاعل این تهدیدات کیه؟ یعنی چه کسی، کدام کشور، کدام دولت ظرفیت و پتانسیل بالقوه یا حداقل انگیزه اعمال چنین حملاتی رو نسبت به ما داره؟ این یک. دو، اگر حمله کنه چه اقدامی انجام میده، یعنی چگونه میزنه ما رو؟ و سه، بر اساس این ما چه سناریویی میتونیم در نظر بگیریم به صورت پیش فرض؟ این که اینجا الان ملاحظه میفرمایید به صورت یک جدول، در واقع حاصل این گزارشی هست که من برای اینکه خلاصه بشه و سریع بشه بریم جلو قسمت‌های اصلی رو برداشتم، وگرنه اصل این گزارش برای اینکه همون جدول که الان توی اون پاورپوینت هست به نتیجه برسه، این تمام مواردی که می‌بینید بررسی اسنادی و مستندات قبلش هر کشوری با اسناد بالادستی خودشه که نهایتاً این حوزه‌ها استحصال شده و در انتها جدولی که ملاحظه می‌کنید توی اون متن اومده اینجا در اومده. پس در واقع عقبه داره که من دارم خلاصه عرض میکنم. این 16 کشور به صورت قطعی البته با درجه متفاوتی از حیث احتمال درگیری دشمنان سایبری ایرانن. مشخصا آمریکا، رژیم صهیونیستی، بریتانیا و جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه شمالی ما 4 کشوری هستند که احتمال درگیری سایبریشون با ایران قطعیه. اسم آذربایجان معمولا محل تردیده که چرا آذربایجان. فقط همین رو عرض کنم که رژیم صهیونیستی در قراردادهای متعدد سایبری که با دولت آذربایجان داشته زیرساخت حمله سایبری به ایران رو از سالها پیش چیده. یه مثال عرض کنم، پهباد هرمس که سالها پیش وارد کشور شد که بخواد تأسیسات هسته‌ای مرکز ما رو بزنه سمت نطنز، این از آذربایجان بلند شده بود، درسته که پهباد اسرائیلی بود که بر اساس همون قرارداد مشترکه. کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند در رده بعدی احتمال درگیریشون بسیار زیاده دیگه، از دانمارک تا فرانسه، هلند، نروژ، بلژیک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و سوئد، البته با سازمان‌های عملکننده که اسمش هم جلوشون اومده، یعنی اسم این سازمان‌ها در اسنادشون هست، اینها دیگه در حد زیاد هستن در گام سوم. پس ما ابتدای کار با یک چنین مجموعه از محور فاعلان تهدیدات سایبر نسبت به ایران مواجهیم که خب ملاحظه می‌فرمایید در اساس و بر اساس تعداد سازمان عمل کننده بیشترین تعداد سازمان عمل کننده را داره نسبت به ایران که آمریکاست، مشخصا با سایبر کاماندش، با NSAش و با CIAش. در قدم دوم حالا که این فاعلا مشخص شد، باز از منابع متعدد، از اقدامات میدانی و از اسناد راهبردی که در نیروهای مسلحشون مصوب شده به دست آوردیم که اینها چه اقداماتی رو در حملات سایبری ممکنه انجام بدن. 11 تا حوزه به این ترتیب که ملاحظه می‌فرمایید در اومده. 4 تا حوزه به این ترتیب: اخلال در سیستم های کنترل موشکی ایران، این اولین حوزه است. 2 اخلال در کنترلر آتشبارهای راهبردی. 3 اخلال در تجهیزات لوجستیک آفند دریایی. و 4 اخلال در سامانه های راداری. اینها رو مشخصا با هدف ناتوانسازی آفندی پدافندی نیروهای مسلح در سر دارن. از مورد 5 تا 11 برای ایجاد فشار به حاکمیت و مردم و ایجاد آشوب مدنی مد نظر دارن، یعنی یک حمله سایبری که حاصلش بشه آشوب مدنی. و این یک نوع نگاه جدیدی بود که در اسناد دشمن ملاحظه میشد 2-3 سال گذشته. نمونه هاش رو ملاحظه می فرمایید: از کار انداختن پالایشگاه تولید بنزین و گازوئیل. نمونه اش رو 2 ماه پیش داشتیم، حمله سایبری به سامانه هوشمند کارت سوخت. هرچند بلا فاصله تدبیر شد و بعد از چند ساعت قطعی سیستم به صورت دستی فعال شد، اما تا 1 هفته سامانه هوشمند قطع بود. حالا تصور کنید اگر ما نمیتونستیم سیستم دستی رو راه بندازیم، کشوری مثل ایران 24 ساعت ظرفیت قطع بنزین نداره. اگر بشه 1 هفته چه اتفاقی میفته و چه آشوب مدنی ممکنه رخ بده؟ از کار انداختن شبکه آب کلان شهرها، اخلال در شبکه مالی کشور، اخلال در شبکه ارتباطی و مخابرات عمومی، قطع شبکه تأمین نیرو، خرابکاری های صنعتی مخصوصا تو صنایع مادر و سطح 1، و نهایتا اخلال در شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی. این موارد هم به عنوان فعل تهدید استحصال شد و چینشش هم تقریبا به همین صورت. حالا چه هدفی دارن؟ خب اینو انجام داد، میخواد به چی برسه؟ مشخصا حملات رو به گونه ای انجام میدن که این سه نتیجه رو به صورت همزمان در پی داشته باشه. اینها حاصل یک حمله سایبریه، نه یک جنگ نظامی با قدرت سخت. 1 تخریب واقعی باشه، یعنی واقعا یک اتفاق فیزیکی رخ بده، مثل اون چیزی که در نتنز رخ داد، مثل اون چیزی که در قضیه هواپیمای اوکراین داشتیم. تخریب واقعیه، نه صرفا یه برنامه یا یک کانفیگ از دست بره. 2 نتایج اون حمله بازگشت ناپذیر باشه، یعنی دقیقاً اون چیزی که از بین میره به اصطلاح دیستروی میشه دیگه نمیشه احیاش کرد. و 3 برای جامعه ایران شوک آور باشه، که دقیقاً ما اینو در قضیه هواپیمای اوکراین دیدیم. این توضیح دقیقاً اومده: حمله و نتایج آن باید به گونه ای باشد که نه تنها موجب بیداری و اتحاد مردم در برابر دشمن نشود، بلکه باعث ایجاد شکاف و انشقاق درونی گردد. به عبارت دیگر، جنس و نتایج حمله سایبری باید به گونه ای باشد که افکار عمومی ایران را متوجه حاکمیت داخلی کند، نه دشمن خارجی. این یک تحریزیه که ما سال 98 تابستون هشدارش رو داده بودیم. از کی شروع کردن اونها، از کی ما متوجه شدیم، رصد کردیم، اسناد رو دیدیم تا اینجا خروجیش ارائه شده، این خودش یه چیزی حداقل حدود 2 سال زمان برده بود. یعنی چند ماه قبل از رخداد هواپیمای اوکراین این گزارش آماده بوده. نهایتاً بر اساس این اطلاعات ما برآورد اولین حمله رو هم به صورت سناریوی فرضی مطرح کردیم توی همین گزارش. ویژگی‌های حمله 6 گزینه است. 1 افزایش هزینه حاکمیت ایران خصوصاً از حیث اجتماعی. 2 تخریب واقعی باشه. 3 این تخریب واقعی بازگشت ناپذیر هم باشه. 4 شوک آور باشه. 5 موجب اتحاد مردم در برابر دشمن نشه، یا برعکسش باعث گسست اجتماعی بشه. و 6 ذهنیت وقوع تهدید برای مردم نداشته باشه، یعنی هر چقدر متخصص مربوطه بیاد اصرار کنه و اسناد ارائه کنه که باور کنید این کار دشمن بود، از درون خود جامعه بهش بگن که اینا ماسمالیه، اینها توجیهه، این یه چیزی بوده از داخل بوده. مصداق‌هایی که اون موقع تو اولویت بود، یکی مسئله سوخت فسیلی کشور بود از زنجیره پالایشگاه گرفته تا ارائه در پمپ بنزین، که خب اینو دیدید رخ داد. اولویت 2 شبکه انتقال آب شهری و اولویت 3 نظام مالی کشور. چطور میتونن محققش کنن؟ 1 از طریق EMP، بمبای الکترومغناطیس، که اگر در یک منطقه پالسش اشاعه داده بشه عمده قطعات الکترومغناطیس را از بین میبره و چیپ ها رو میسوزونه. 2 حمله سایبری به سیستم های فرماندهی زیر ساخت ها، همونی که عرض کردم که این خیلی روش تاکید میکنن زیر ساختای فرماندهی کنترل مورد حمله قرار بگیره، و سه حملاتی که موسوم هستن به حملات نو پاور، یعنی در واقع اون زیر ساختا انرژیشون از بین بره. مثلا زیر ساخت حمل و نقل شهری مثل مترو برقش قطع بشه. به اینها در واقع به اصطلاح میگن حملات نو پاور. این کلیتی بود که ما تا اون تاریخ داشتیم. بعضی از موارد را من گذرا و سریع عرض کنم که خود این نگاه از کجا میاد. نمونه یکی از اسناد که الان به بحث امشب هم مربوطه، سندی رو دارن آمریکایی‌ها مال حدود سال 2015 است. این سند رسما منتشر شده که الان باز میکنم ملاحظه بفرمایید. اسم سند اینه Left of Launch، اخلال در پرتاب. اساس کار این سند راهبردی که مال نیروهای مسلح آمریکاست برای اینه که بتونه مقابله کنه با توان موشکی دشمن‌هایی که موشک‌های متمرکز و کارآمدی دارن. این جمله آبی رنگ عیناً ترجمه خود متنه. میگه این راهبرد مبتنی بر اقدام پیشگیرانه توسط تکنولوژی‌های غیر سینتیکی جدید مانند امواج الکترومغناطیس و حملات سایبریه که چیکار کنه؟ به منظور دفع تهدیدات موشک‌های بالستیک قبل از پرتاب. یعنی موشک روی سکو، همون اخلال در پرتابی که گفته. بعد این رو سند رو وقتی باز می‌فرمایید، من سند رو بیارم عزیزان ملاحظه کنید. خب امیدوارم فایل رو نبنده تا این باز بشه. این همون سندی هست که یک بخشش رو عرض کردم، Left of Launch. و صرفا نکته مهم این که توی این سند ملاحظه بفرمایید اسم ایران به صراحت اومده در کنار کره شمالی، و توضیح میده. من الان این قسمت ترجمهش رو خدمتون عرض میکنم که اصلا آمریکا در واقع با تمرکز بر ایران این سند رو سال 2015 کار کرده و وارد نیروهای مسلحش شده. در این سند صراحتا اسم ما اومده، این ترجمه است. اشاره میکنه ایالات متحده قطعا نیاز به سرمایه گذاری، توسعه و ایجاد سیاستهای قابل قبول داره تا در نهایت به چی برسه؟ تکنولوژی ها و سیستم هایی که باعث اخلال در پرتاب بشن. جلوتر وقتی این رو توضیح میده اشاره میکنه برای دفاع در برابر موشک های بالستیک کشورهایی مثل ایران یا کره شمالی که برای ما مشکل سازه، که بتونه در واقع یک جور حمله پیشگیرانه آمریکا انجام بده نسبت به توان موشکی این کشورهایی که حالا ایران اسمش اومده. چطور این رو پیاده میکنه؟ در همین سند اومده، میگه از طریق انتشار امواج الکترومغناطیس، یعنی جنگ های الکترومغناطیسی EW یا حملات سایبری CW علیه موشک ها بلا فاصله بعد از رهاسازی. امواج چجور کار میکنن؟ یا سلاح رو آلوده میکنن، یعنی همون سامانه ای که میخواد موشک رو شلیک کنه به اصطلاح لانچر، یا سیستم فرماندهی کنترل رو آلوده میکنه، یعنی اون مرکز فرماندهی کنترل که این لانچرها به اون متصلن و از اون اعلام وضعیت میگیرن، که حالا تمام اینها رو ما در قضیه هواپیمای اوکراین مرور میکنیم، یا سیستم های هدفگیری رو بتونه مختل کنه. بعد اینجا اسم یک نوع لانچر رو میاره، یعنی کل این راهبرد اخلال در پرتاب برای نوع خاصی از شلیک کننده های موشکه. اصطلاحا بهشون میگن TBM، تیتر بالستیک میسل، سامانه های لانچری که متحرکن، در صحنه رفت و آمد دارن، سیلوهای زیرزمینی نیستن که درش باز بشه موشک شلیک بشه، در صحنه حرکت میکنن، مثل سامانه تور M1 که اون شب هواپیمای اوکراین رو هدف قرار داده. چطور این رو انجام میده؟ اول این TBM ها رو تو صحنه پیدا میکنن، یعنی کجا روی موقعیت جغرافیایی قرار گرفتن، جاش کجاست، لوکیشنش. بعد پیدا میکنه کیا عناصر حمایت کننده است، مثلا مرکز فرماندهی کنترل که داره به این اطلاعات میده. از این طریق به اون حامی اطلاعات هدفمند ارائه میکنه. بعد در نهایت باعث میشه که اون اتفاقی که اینها میخوان از طریق این لانچر موشک رخ بده، یعنی یا شلیک نشه یا شلیک بشه به یک نقطه اشتباه. بعد داره توصیف شرایط میکنه، میگه تو چه شرایطی ما باید بتونیم این رو پیاده کنیم. فرض بر اینی که پدافند هوایی دشمن مرگبار در حال فعالیته. اشاره میکنم به اون جمله سردار حاجی‌زاده که میگفت ما در بالاترین وضعیت هشدار بودیم، وضعیت 3-3، وضعیت قرمز. و ضمناً تو اون شرایط اختلال در ارتباطات هم بسیار شدیده. یعنی تمام این قسمت‌های قرمز را این کده در سال 2015 که ما می‌بینیم 4 سال بعد سال 2019 تو صحنه کاملاً باش مواجهیم. حالا بر اساس این اطلاعات بیایم اخبار رسمی سانحه رو بررسی کنیم. خب مورخ 18/10/98 متاسفانه پرواز شماره 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین که ساعت 6:12 صبح روز چهارشنبه بود، دقیق خاطرم هست، از مبدأ فرودگاه امام خمینی به مقصد کیف پروازش رو آغاز میکنه، اما متاسفانه 6 دقیقه بعد ساعت 6:18 دچار سانحه میشه و اون مطرح میشه که سقوط کرده. خب تقریبا 3 روز کامل احتمالاً بزرگواران خاطرتون باشه گمان زنی های مختلفی بود، خود دولت، حتی خلبان های هواپیما های مسافربری و غیره موارد مختلفی رو گفتن. اولین موضع رسمی 21/10/98 در اطلاعیه اعلام شد که ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرد. خب متن طولانیه، من قسمت های اصلیش رو دارم میگم. تو بند یکم این اطلاعیه به این نکته اشاره کرده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفته بودند. پس این نکته اول. نکته دو، میگه پروازهای جنگی نیروهای تروریست آمریکایی در پیرامون کشور افزایش یافته بود و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی، یعنی رصد شده بوده نه اینکه احتمال داده بشه، به سمت مراکز راهبردی در کشور، به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد. یعنی فقط هواپیمای اوکراین نبوده که دیده باشند و زده باشند، مواردی هم قبلش بوده یا شاید هم بعدش هم بوده. بند سوم اشاره میکنه که این هواپیما وقتی بلند میشه از فرودگاه امام خمینی در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی قرار میگیره، به گونه ای که هم جهتش، هم ارتفاعش، هم شکل پروازیش مثل یک هدف متخاصمه که انگار داره میاد اون مرکز رو بزنه و مورد اصابت قرار بده. پس در نتیجه آخرش علت رو به این صورت میگه: بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد این هواپیما مورد اصابت قرار گرفته. ما با این گزاره‌هایی که تو این سه تا بند اومده تا اینجا مد نظرتون باشه، در ادامه با اینها کار داریم. همون روز ساعت فکر میکنم 2 ظهر بود، سردار حاجی‌زاده اومدن یک توضیحات مفصل تقریبا 20 دقیقه‌ای رو ارائه کردن. 3 قسمتش برای ما بسیار جدیه. این 3 قسمت رو من جدا کردم، ملاحظه بفرمایید من رو هر کدوم در ادامه توضیح میدم.
در اطراف بیدگنه مستقر میشه.
صدای کلیپ برای شما واضحه، اگه بازخورد بدید ممنونتون میشم.
و در چندین مرحله این آماده باشه 3-3 که بالاترین سطح آماده باش هست به همه شبکه تأکید میشه، همه سامانهای پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر می بردن. در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه ها، از جمله همین سامانهی که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک های کروزی شلیک شده به سمت کشور، و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشه. یعنی ببینید سامانه ها در بالاترین سطح آمادگی که فقط کافیه شاسی رو شما فشار بدید، و به اونها هم گفته شده که کروزها شلیک شده و در مسیره.
خب این قسمت اول من زنده فراموش کردم وبکم رو هم روشن کنم، اصفایی میکنم انشالله که اصای عدد نشده باشه. خب پس در واقع شلیک کروز، نه هشدار این که کروزی احتمالاً شلیک خواهد شد، کروز شلیک شده و این از طرف سامانه مرکزی یا همون سیستم فرماندهی کنترل به تمام واحدهای درگیر در صحنه، از جمله اون واحدی که اون هواپیما رو مورد اصابت قرار داده، اعلام شده. این قسمت اول. قسمت دوم یه نکته مهم داره، بحث اخلال در پرتاب. این رو هم لطفا ملاحظه بفرمایید.
این هواپیما از اینجایی که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتهات به اون شرایط ظاهرن سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده.
این دومین نکته مهم و سومین نکته بحث درخواست پاکسازی آسمان یا همون اصطلاح کلیر هست که خیلی معروف شد توی این واقعی که رخ داد.
به اونها هم گفته شده که کروزها شلیک شده و در مسیره و این سامانه که درگیر شده و شلیک موشک داشته که حالا ما پیشبینی کردیم یک مصاحبه‌ای هم با خود این اپراتور شده که انشالله حالا در همین به اصطلاح برنامه‌ای که قرار اطلاع رسانی بشه انشالله پخش خواهد شد، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه، حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه. به اونها
این سه نکته تا اینجا من همجوری یه پرانتز بزنم و بعد این کلیپ رو توضیح بدم در خصوصش. بیانیه 22 دیماه آماده میشه و ارائه میشه، منتها انتشار 21 شب آماده میشه، 22 انتشار پیدا میکنه. برای همین تاریخ درج در خبرگزاری ها یک روز بعد از تاریخی که پایین بیانیه ماست. این اختلاف ها اگر ملاحظه میکنید بابت اینه که خبرگزاری ها سلاحشون بر این بود، اونایی که منتشر کردن گفتن میذاریم فردا در زمان پیک بازدید منتشرش میکنیم. تا اینجایی که ملاحظه فرمودید اطلاعات مال قبل از بیانیه است، یعنی ما به اینها استناد کردیم در بیانیه شماره 1. از اینجا به بعد اطلاعات بعد از بیانیه است، اما باز در این حال تایید اون چیزی که قبل از این بوده، یعنی ما در واقع از همگسیختگی و تعارض اطلاعاتی نداریم. این قسمتی که خدمتون ارائه میکنم سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگوی ویژه خبری مورخ 25 دی 98، یعنی دو سه روز بعد از بیانیه بوده، باز همون نکات رو اشاره میکنند.
چه معنایی داره و در کدوم وضعیت بودن و چرا پس اگر اجازه شلیک نداشتن همچین اتفاقی افتاده؟
بله، ببینید یک گزارشی در حقیقت از طریق سیستم مرکز فرماندهی کنترل مبنی بر این که موشک‌های کروزی شلیک شده از جنوب کشور میرسه به مرکز فرماندهی، مرکز فرماندهی هم به در حقیقت مرکز منطقه‌ای که SOC هست اعلام میکنه و او هم به سامانه اعلام میکنه که چنین وضعیتی آمادگی داشته باشه. این که این خبر کجا تولید شده؟ خب ما ببینید موشک کروز
در اقامات هم همین
بله در ارتفاع خیلی کم معمولا حرکت میکنه و خودش رو با زمین تنظیم میکنه، یعنی یک فاصله مشخصی مثلا تنظیم میشه 100 متر، 200 متر، حداکثر 500 متر با زمین فاصله حرکت میکنه، چه بسا علای کوها درها برنامه میدن حرکت میکنه میاد. این که در همه نقاط بشه موشک کروز رو به وسیله رادار کنترل کرد یا گرفت یا کشف کرد ممکنه این اتفاق نیفته. بنابراین ما در تمام نقاط دیدبانهایی رو گذاشتیم برای چنین مواقعی و این دیدبانها یا حتی مردم، چون به دلیل حساسیت اون مقطع که خب جناب‌عالی میدونید مردم عزیز ما به خوبی میدونن که بالاخره ما در اون مقطع اول آمریکا تهدید کرده بود که نقاطی از ایران رو
من قسمت رو میارم جلوتر که
و روت هواپیما به شکلی بوده که در ابتدای پرواز معمولا برج میگه که یا به سمت چپ یا به راست بهش یک زاویه میده، یک گرایی میده که این هواپیما مکلفه که بر اساس فرامین برج حرکت بکنه. برج زاویه در درجه گردش به راست به این میده و این هواپیما به شکلی قرار میگیره که دقیقا یک هدف نزدیک شونده به سامانه مستقر در اون نقطه میشه. و او هم که یک خبر قبلی داشته و نتونسته بود این خبر رو بگیره، در یک شرایط روحی اینچنینی هم که بر جامعه حاکم بوده طبیعتا رو اون هم میتونه اثر داشته باشه و او به سمت این هدف شلیک میکنه که چه معنایی؟
در واقع اون چیزی هم که ملاحظه فرمودید اینجا هم دوباره بهش تاکید شد این بوده که موشک ها اعلام شده، سطح درگیری بالا بوده و این آخر هم که اشاره کردن باید خبر رو دریافت میکرده. بحث این که آیا این موردی که داره میاد موشک بزنتش یا نه که دقیقا قطع بوده، خبر رو نمیتونه دریافت کنه و شلیک میکنه. پس یعنی در واقع ما بر اساس اطلاعاتی داریم قضاوت میکنیم که بارها تکرار شده و اطلاعات رسمیه و تناقض هم ندیدیم. حالا نکته مهم، موارد متعددی رو ما درگیر مباحث تحلیلیش میشیم همیشه از زاویه نگاه خودمون و این اولین بار نیست، نه قبل از این در واقع مواردی بوده که ندیده باشیم و تحلیل نشده باشه، مصداق داشتیم، نه آخرینش بوده و باز بعدش هم ما درگیر موارد دیگری بودیم که با نگاه سایبرنتیک بخوایم بهش بپردازیم. به واقع میتونم بگم قضیه هواپیمای اوکراین به لحاظ عدم تعارض اطلاعاتی یکی از شست رفته ترین قضایایی بوده که ما به لحاظ رسانه‌ای داشتیم. همین الان در قضیه کرونا شما تقریبا هر هفته نسبت به هفته قبل و هفته بعد از رسانه ملی اخبار متعارض دریافت میکنید از کسانی که مال یک جایگاهن، مثلا اعضای کمیته علمی ستاد کرونا. ممکنه نفر اول یه چیزی رو اعلام کنه، نفر دوم یه موضوع دیگه ای رو. عموما همگرایی اظهار نظرها در خصوص یک موضوع نشون دهنده انسجام اطلاعات درونیشه، چون اینم باز یکی از موارد مرتبط با حوزه اطلاعات در بحث سایبرنتیکه. یعنی هر چقدر هم که اگر باز هم ما بخوایم سعی بکنیم پوشش خوبی ایجاد بکنیم، اگر اطلاعات جسته گریخته باشه در پرسش و پاسخهای رفت و برگشتی معمولا تناقضا مشخص میشه. این صحبت که کلن در هیچ کدوم از خبرگزاری ها متن مکتوبش موجود نیست، اشارات آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بودن 23 دی ماه، یعنی فردای صدور بیانیه است که اون موقع خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه است نه این کلیپ رو گذاشت نه متنش رو پیاده کرد. یعنی کلیپ موجوده که این حرف زده شده، اما اگر جستجو بکنید این عبارات رو تو فضای سایبر در خبرگزاری ها بازتاب داده نشده.
رئیس قوه قضاییه به اتفاق ناگوار هواپیمای اوکراینی هم اشاره کرد و گفت همه ابعاد این قضیه باید دنبال و حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده های آنها پیگیری و استیفا شود.
حتما این مسئله ابعاد مختلفی داره. یک بودش مسئله حقوقی این قضیه است. مسئله حقوقی این مسئله باید دنبال بشه، یعنی به نحوی که به هیچ عنوان حقوق مادی و معنوی جانباختگان عزیز این قضیه، خانواده های محترمشون نباید ضایع بشه و حتما استیفا خواهد شد. ما رسیدگی به مسئله رو از نظر قضایی واگذار کردیم به سازمان قضایی نیروی مسلح، اما اون عزیزان باید حتما از کارشناسان مختلفی که در این قضیه هستن به ویژه کارشناسان سایبری کمک میگیرن. موضوع پیچیده است. موضوع هایی که از این قبیل اتفاق میفته در دنیا یک کار پیچیده است که نیاز داره به یک کار فنی و تخصصی.
رئیس قوه قضاییه
خب دوباره ایشون 26 دی روز پنجشنبه همین قضیه رو با تاکید بیشتری و این بار اصلا با اشاره به اسم دانشگاه ها که دانشگاه ها برای ما اظهار نظر کردن، مطالب رو فرستادن و ما دیدیم و بعد سایبریش خیلی جدی هست، دوباره تکرار میکنن و دوباره همون اتفاق رخ داده. یعنی دوباره مطالب این صحبت و مصاحبه دوم که از صدا و سیما پخش شده باز در خبرگزاری ها به صورت پیاده شده وجود نداره.
من چند ساعت بعد از اعلام ستاد مشترک کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح رو مأموریت دادیم که این مسئله رو دنبال کنه و ابعاد این قضیه ابعاد گسترده است. سوالات جدی تو مردم مطرحه، فرضیه هایی داره مطرح میشه. این فرضیه‌ها همه قابل بحث و قابل بررسیه. موضوع کارشناسی است. نمونه این حادثه هر جای دنیا اتفاق میفته، میدونید که گاهی ماه‌ها طول می‌کشه برای بررسیش. دوستان ما از همون ابتدا مشغول شدن با همکاری ستاد مشترک، با همکاری بعضی از حتی دانشگاه‌ها، چون بعضی از دانشگاه‌ها به ما اعلام آمادگی کردن که کارشناساشون کمک کنن در این قضیه. ما حتما استقبال می‌کنیم کمک کنن، به ویژه کارشناسان حوزه سایبری حتما میتونن در این قضیه حرف داشته باشن. ما لجنه‌های کارشناسی گفتیم تشکیل بشه و همه این لجنه‌ها رو سخنانشون رو بررسی کنن، بحث کنن و ثبت و ضبط بشه کاملا. و انشالله این مسئله عادی نیست، یعنی یک مسئله نیست که قطعا یک قاضی محترم بتونه تمام ابعاد چه برسه. ابعاد کارشناسی این قضیه ابعاد وسیع داره. من چند
تا اینجا در واقع اون چیزی که خدمتون ارائه شد که همش بحث همون هفته اول بعد از ثانه هست، یعنی 21 که بیانیه ستاد کل منتشر میشه که میشه صبح شنبه، از 21 تا 26 که این دیگه آخرین صحبت بود از طرف رئیس سابق قوه قضاییه، که خب همینجا من یه پرانتز هم بزنم، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به این پرونده بود از ابتدا تا الان و اظهار نظرهای بعدی چند ماه بعد که گذشت منتشر شد از طرف اونها بود، در واقع زیر مجموعه رسمی ریاست قوه قضاییه است و چیزی که مطرح میشه به این صورت یک دستور هست برای حالا هر رده ای که پرونده در اختیارش هست و مکلف هست بخواد به این موضوع تا نهایتا حصول نتیجه رسیدگی های لازم رو انجام بده. پس لذا در واقع این که بعضی از شبهاتی که اون موقع بود این موضوع صرفا یک موضوع حقوقی است و چرا ورود کردید شما، یه بحثش این بود که اصلا خود رئیس قوه قضاییه به عنوان متولی بررسی این موضوع و دستوردهنده نسبت به این قضیه دو بار این مصاحبه رسمی رو داشت، منتهاشون در خبرگزاری ها متنش پیاده نشده بود، ما مجبور بودیم فیلمش رو بفرستیم برای دستگاه و بگیم بر اساس این مصاحبه حرکت ما یک حرکت غیر قانونی و غیر حقوقی نیست. در نهایت ما داریم در واقع یک مشاوره علمی میدیم، اگر به کار بیاد بهتر، اگر نه در واقع بحث دخالت در حوزه حکم قضاییش نداشتیم. اما بر اساس اون چیزی که ارائه شد به قسمت پایانی رو خدمتون عرض کنم و اینکه بیانیه‌ای که منتشر شد و در واقع اون نظری که اعلام شد در بیانیه آزمایشگاه که دو شماره داشتیم، بیانیه شماره 1 که حرف اصلی اونجا زده شد، بیانیه شماره 2 توضیحات تکمیلی همین بیانیه شماره 1 هست، نه اینکه در واقع بخواد موضوع متفاوتی رو بهش بپردازه. عملا چیزی که در بیانیه شماره 1 وجود داره که حالا باز بشه من خدمتون عرض کنم، بررسی همین اطلاعاتی است که الان شما اسناد رو ملاحظه فرمودید و بعدم جنبندیش با توجه به اون نگاه از سابقی که من یه بخشش رو در قضیه گزارش خودمون در تیر 98 و راهبردهای دشمن مثل استراتژی لفت آف لانچی که آمریکا از 2015 نسبت به ایران در دستور کار داشته جنبندی میشه این بیانیه شماره 1. من سریع میخونم و به قسمت‌های اصلیش اشاره میکنم. قسمت‌های اصلی رو هم عرض میکنم، همه رو برای اینکه فرصت نیست مرور نمیکنم. اسناد ما چی است؟ با اتکا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که مرور شد و توضیحات سردار سرتیپ پاسدار حاجی زاده، همچنین با عنایت به اسناد راهبردی ایالات متحده آمریکا که بخشش رو عرض کردم و بررسی علمی و فنی موارد مشابه نظیر خطای سامانه پدافند هوایی پدافند موشکی سوری در سال 2018 که این رو عرض میکنم و اسنادش رو خدمتون نشون میدم ببینید دقیقا چه اتفاقی برای اونها قبلا افتاده بود و سایر مواردی که اومده، با قطعیت اعلام میشد که سانحه رخ داده به دلیل اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران واقع شده و نقش خطای انسانی در آن منتفی است. یک بار همینجا بگم مجدد و خیلی کوتاه چرا این شد. من با 2 همه مطالب رو جمع‌بندی می‌کنم. 1. بالاخره به لحاظ علمی همه حضرات مستحضرید، فارغ از گرایش و تخصص، ما وقتی در خصوص یک موضوعی می‌خوایم قضاوت بکنیم اول باید خوب ماهیت مسئله رو بشناسیم. این 1. 2. وقتی علتی رو برای یک موضوع بیان می‌کنیم اون علت به اصطلاح باید علت العلل باشه، یعنی با اون ادله ای که بیان میکنیم هر پرسشی رو باید بتونیم به صورت منطقی پوشش بدیم. اگر یک سوال فقط مطرح بشه که علت مد نظر ما نتونه به اون سوال پاسخ مناسب ارائه بکنه، نمیگیم اون چیزی که مطرح کردیم علت نیست، علت العلل نیست، یعنی خودش که علت یک زنجیره بعد از خودش هست ممکنه معلول یک زنجیره قبل از خودش باشه. ما دنبال اون سرمنشه ایم، اون علت اصلی که همه مسائل در ادامه اونه. از برهان خلف استفاده میکنیم، خیلی ساده فرض رو میگیریم بر این که خطای انسانی درسته، خطای انسانی پس باید بتونه به تمام پرسش های منطقی در این قضیه پاسخ بده. اگر بگیم خطای انسانی است، سوال اول موشک های کروز رو که ملاحظه فرمودید، کروز شلیکش، نه احتمال شلیکش، شلیکش اعلام شده اما آخر سر کروزی در کار نبوده. اگر اون فرد هم دچار خطا شده باشه، سوال اینجاست کروز چرا اعلام شد در حالی که کروزی در کار نبود؟ پس اولا این موشک کروز چرا اعلام شد؟ این که دیگه به سامانه ها ربطی نداشته، این از فرماندهیه، از سیستم فرماندهی کنترل پدافند هوایی کشور اعلام میشه به همه سامانه ها طبق توضیحاتی که ملاحظه فرمودید. دو، اگر اون فرد دچار خطای انسانی شده و نباید میزده، قبول، اخلال و اون قطعی ارتباط در همون چند ثانیه که باید استعلام میکرده برای چی رخ داد؟ چرا این قبلش نبود؟ چرا بعدش نبود؟ بعضی از افراد میگفتن این کلن یادش رفته سیستم ارتباطی رو برقرار کنه. خب این امکان پذیر نیست، چون اگر یادش رفته بود برقرار کنه چجوری هشدار وضعیت قرمز رو دریافت کرد؟ این دومی مسئله. و مسئله سوم یک سندی هست که من در انتها حتما این رو نشون میدم، یک نوتام مال سازمان FAA آمریکا، این رو در ادامه میبینید. به این سومی هم نمیشه با علت خطای انسانی پاسخ داد. پس خطای انسانی حتی اگر علت باشد علت العلل نیست. اما وقتی ما میگیریم به بحث فریب فرماندهی کنترل و این رو به معنی علت العلل در نظر میگیریم، این با سابقه دشمن هماهنگه، این با اسناد دشمن هماهنگه، این با اطلاعات رسمی ارائه شده هماهنگه. فریب فرماندهی کنترل تمامی پاسخ‌ها رو میتونه، تمامی پرسش‌ها رو میتونه پاسخ بده، به صورت متقن هم پاسخ میده، یعنی جای شبهه‌ای نمیمونه. و در واقع ما بیرون زدگی از این موضوع به لحاظ علمی نداریم، همه چیز در راستای این موضوع میگنجه. این کلیت بیانیه بود که حالا تشریح و توضیحات تکمیلیش من این فایل PDF رو میدم خدمت جناب دکتر حسن نژاد که در اختیار بزرگواران قرار بگیره. خودتون دیگه مطالب تکمیلی رو اگر صلاح دونستید بررسی بفرمایید. بیانیه شماره 2 همون موضوع رو داره ارائه میکنه، منتها چند تا سند تکمیلی ارائه شد اینجا بابت سوالاتی که مطرح شده بود. دوباره تاکید کردیم این همون عملیات CCD است، Command and Control Deception، فریب فرماندهی کنترله. و اینجا اون سندی که من آخر سر ارائه خواهم کرد رو بهش اشاره کردیم، تو بیانیه قبلی نبود برای اینکه متول نشه. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا قبل از اینکه این اتفاق بیفته نسبت به وقوع یک هشدار در منطقه تهران نوتام یا یک گزارش اخطاری صادر میکنه و ممنوعیت پرواز اعلام میکنه. آمریکا از کجا خبر داشته چند ساعت بعد میخواد چنین اتفاقی بیفته؟ خطای انسانی ما چجور برای اونها پیش بینی شده بود که نسبت بهش هشدار دادن پروازهای بین المللی روی منطقه ایران حرکت نکنن؟ و جالبتر علتی که توی این سند ذکر شده که حالا من سند رو میارم خدمتتون و نشون میدم. توضیحات تکمیلی هم بود. حالا چند ماه بعد اردیبهشت 99 خبرگزاری سایبر بان نیوز، خبرگزاری تخصصی حوزه مسائل سایبره که در واقع ما اول یک جلسه مفصل مناظره ای علمی داشتیم با کارشناسان این خبرگزاری، بعد که تمام ادله رو دیدن و جمع‌بندی کردن و زندن این کار رو با افراد دیگه هم انجام داده بودن در این موضوع که نظرات مختلفی داشتند و همه رو سنجیده بودن، آخر سر گفتن از نظر ما نظر شما نظر قطعیه و این خبر تنظیم شد در اردیبهشت ماه 99. اما قسمت آخر به صورت سریع عرض کنم چند تا نمونه از فریب فرماندهی کنترل، چون بعضی از بزرگواران اون موقع میگفتن چنین چیزی از نظر تئوریک شاید مطرح باشه ولی به لحاظ عملی امکان پذیر نیست که شما یه کاری بکنی خودی به گونه‌ای به اشتباه بیفته که یه چیزی مثل هواپیما رو به جای یه چیز دیگه مثل موشک کروز مورد اصابت قرار بده. این اتفاق قبل از هواپیمای اوکراین بارها رخ داده توسط آمریکا. نمونه شماره یک که حالا من لینک رفرنس رو هم گذاشتم دیگه بعدا بررسی بفرمایید، پایگاه دفاع امنیت ایتالیا یک خبری داره با این عنوان: سوریه هدف یک حمله سایبری قرار گرفته که به وسعت حمله موشکی است. توضیحاتی که متن خبر آورده: به نظر میرسد که سوریه علاوه بر اقدامات بریتانیا، آمریکا و فرانسه در حمله موشکی، قربانی اقدامات سایبری شده. برخی از عناصر نشان میده که مرکز گزارش‌دهی و کنترل دمشق، یعنی همون سیستم فرماندهی کنترل در شهر دمشق، هک شده. بعد چه اتفاقی میفته بعد از این هک؟ به همین دلیل آژیر هشدار غلط نسبت به ورود موشک‌ها به محدوده پدافند موشکی سوریه رو منتشر کرده. یعنی موشکی نبوده، ولی سامانه پدافند موشکی در دمشق سوریه هشدار داده، آژیر زده که موش مورد حمله موشکی قرار گرفته بدون اینکه موشکی باشه. عملکرد این مرکز بدین گونه است که تمام اطلاعات مربوط به حفاظت از حریم هوایی ملی سوریه رو دریافت و اون رو به واحدهای مربوطه ارسال میکنه. همون چیزی که دقیقا ما هم مشابهش رو در کشور خودمون داریم و همچنین سایر کشورها. یعنی مرکز پدافند دچار این مشکل شد. نمونه دوم، خبر دیگه ای رو تایم آف اسرائیل منتشر میکنه. باز این بلا رو این بار به جای آمریکا اسرائیل سر سوریه آورده. اشاره میکنه که یه حادثه افتاد، رخ داده در شهر حمص که به واسطه اون سیستم دفاع موشکی شروع به شلیک کرده. این بار دیگه فقط هشدار نداده، شلیک هم کرده. اشاره میکنه تو متن این یه هشدار اشتباه بود. علتش چی بوده؟ عملیات الکترونیک مشترک آمریکا و اسرائیل علیه سیستم‌های دفاع موشکی سوریه که باعث شده در نتیجه چند تا موشک رو به اشتباه شلیک کنه. یعنی هیچ مهاجمی نبوده، سامانه اینجور تصور کرده که مهاجم اومده و این بار مورد هدف قرار داده اون مختصات فرضی که به سیستم ارائه شده. پس می‌بینیم عیناً این اتفاق قبلا در سال 2018 در سوریه رخ داده، اون هم دو بار. ما اتفاق برای اون سال 2019 رخ داد، 1398. باز نمونه دیگه ای هست که این بار بعد از قضیه هواپیمای اوکراین واقعا خدا رحم کرد. شاید خاطرتون باشه هواپیمای ماهان که از مبدأ تهران به مقصد بیروت داشت میرفت، در زمانی که از خاک سوریه داشت عبور میکرد، یه اتفاقی افتاد براش که بیشتر به عنوان مزاحمت جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی مطرح شد. اما اگر خبرگزاری ها و بازتاب خبرشون رو در اون روز ملاحظه بفرمایید، یه جمله کلیدی دارن. من برای نمونه ایسنا رو باز کردم. اینجا خبرگزاری ایسنا یه نکته میاره، اشاره میکنه که شبکه المیادین لبنان اعلام کرده که جنگنده های متخاصم که متعلق به رژیم صهیونیستی بودند با نزدیک شدن به هواپیمای ایرانی قصد داشتند سیستم دفاع هوایی سوریه را به اشتباه بندازند تا هواپیمای مسافربری ماهان را سرنگون کنه. یعنی دقیقا بحث فریب فرماندهی کنترل. خدا رحم کرد که این اتفاق نیفتاد. ما در قضیه هواپیمای اوکراین هر چقدر هم که تلخ بود و ضایعش غیر قابل جبران، اما آخر سر بحث اینه که ایرانی رو زده. اگر سوریه ایران رو میزد با اون جو رسانه‌ای که جنین غربگرا ایجاد کرده بود، با این فضاسازی هایی که اون موقع بود دیگه، مواردی که در جریان نید، مدافعین اسد و از دیکتاتور دفاع میکنن و مردم هرچی پول داره میره سوریه و یه همچین مواردی، اگر سامانه سوریه هواپیمای مسافربری ما رو میزد، قضیه هواپیمای اوکراین بلازه شوک سیاسی اجتماعی مطمئن باشید در مقابل اون موضوع فراموش میشد. و واقعا جا رحم و عنایت خدا بود که این اتفاق نیفتاد. پس در واقع بعدش هم اومد که برای ما تکرار شد. و آخرین نموده، در همون اثناء قضیه هواپیمای اوکراین، خبری که خیلی کمرنگ منتشر شد و خیلی خبر مهمی بود، ژنرال حقی پکین رئیس سابق اطلاعات ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در ترکیه، اون موقع یه مصاحبه ای انجام میده. این عیناً ترجمه متن مصاحبه است، لینک خبرش هم زیرش اومده. اشاره میکنه که سپاه پاسداران نباید خطای انسانی رو میپذیرفت و سقوط رو بر عهده میگرفت. یقین دارم این هواپیما توسط جنگ الکترونیک ارتش آمریکا سقوط کرده. بعد مثالی میزنه که آمریکا سر ترکیه آورده با همین روش. میگه در ترکیه در عملیات نجات سال 1974، یعنی 4-5 سال قبل از انقلاب 1352-53 شمسی، اون زمان این تکنولوژی رو آمریکا استفاده می‌کرده. آمریکا با همین شیوه باعث سقوط یک هواپیما شده و در همین مدت اخیر هم آمریکا باعث شد ارتش سوریه یک هواپیمای روس را با موشک کروز اشتباه بگیره و آن را منهدم کند. علت اینکه چرا کروز رو سردار عبدالله توضیح میده. موشک بالستیک در تمام طی مسیر تو راداره، اما کروز یه مقاطعی هست یه مقاطعی نیست، لذا فریب فرمانده کنترل که هواپیما رو با کروز اشتباه بگیره هنوز باورپذیرتره تا هواپیما رو بخواد با بالستیک اشتباه بگیره. لذا در تمام مواردی که ما تو تاریخ بررسی کردیم تا قضیه هواپیمای اوکراین، تماماً هواپیما با کروز اشتباه گرفته شده، نه با موشک بالستیک. و این نشون میده ما با یک مختصات و با یک تکنولوژی و با یک اقدام میدانی کاملا ثابت و مشخص مواجه هستیم. خب بنده در خدمتون هستم، سوالی هست حالا در این اثنا اون سند رو هم پیدا میکنم و خدمتون نشون میدم.
بسیار ممنونم آقای مهندس عزیز، بله بردیم. آقای دکتر زاره عزیز یا آقای دکتر کلاهی آذر بفرمایید، شما مدیریت بکنید تا انشاءالله دوستانی که همکارانی که سوال دارن هر سوال بفرماین تا انشاءالله پاسخ هم از جانب آقای مهندس داده بشه.
انشاءالله
سوال دارم خدمت ناسوالی که در بیانیم بفرمید. سلام عرض میکنم و سپاسگزارم بابت توضیحات مبسوط بسیار مفید و آموزنده جناب عالی که بنده توش سرسری نداشتم و آن استفاده کردم. آقای مهندس
خواهش میکنم،
من خواستم راجب موشک کروز بپرسم. موشک کروز مگه در ارتفاع پایین پرواز نمیکنه و آیا قابل مقایسه هست با ارتفاع هواپیما که مورد اشتباه گرفته بشه؟
بندم سلام عرض میکنم خدمتون و توفیقی که خدمتون هستیم. سوالی که میپرسید مشخصا تخصص بنده نیست، ولی اینم جزء مواردی بوده چون ما خودمون هم با دوستانی که تخصص در این حوزه داشتن و اون موقع جلساتی برگزار شد اطلاعات خیلی خوبی رو ارائه میکردن، از جمله این جزء سوالات ما بود. یا مثلا من سوال دیگه ای داشتم به اون هم اشاره میکنم، حالا بین این همه سامانه چرا این سامانه فکر کرده که هواپیما موشکه و در واقع این زده، چرا بقیه فکر نکردن؟ چرا ما فکر کردیم موشکی که از جنوب کشور شلیک شده میاد تهران؟ شاید می‌خواسته جزایر فارسی رو بزنه، پالایشگاهی جنوب رو بزنه. اینا سوالات خود بنده بود در جلساتی که اون موقع برگزار شد. یکیش همین بود. دقیقاً تو توضیحات سردار حاجی زاده هست. من چون کلیپ رو برای اینکه اون تیکای مد نظر پخش بشه برش زده بودم. اگر کاملش حدود 17-18 دقیقه است ملاحظه بفرمایید، اتفاقا اشاره میکنه هواپیما در اون لحظه‌ای که داشته اوج میگرفته میومده بالا و بعدم یک چرخش به راست تقریبا 10 درجه ای داشته طبق مختصاتی که دریافت کرده، اون ارتفاعی که داشته اوج میگرفته توی اون لحظه و سطح مقطع راداریش برای سامانه طور عنوان نه سامانه های دیگه معادل ارتفاع پروازی و سطح مقطع راداری یک موشک کروز بوده. یعنی اینجا این شباهت رو هم ما داشتیم که اصلا خود این شباهت ها واقعا شبهه است که چجوری اینقدر همه چیز دقیق در اومده و چرا هیچ جا ما هیچ اختلافی رو نداریم. این یه نکته. نسبت به سوالتون یه نکته دوم هم وجود داره، این که اصلا چرا این سامانه فکر کرده که موشک داره میاد سمتش. این سوال خود من بود. گفتن در رزمایش ها وقتی که برگزار میشه برای کسانی که روی سامانه پدافندی هستند اینجور آموزش داده میشه که هر وقت شما از مرکز فرماندهی کنترل در اعلام شلیک موشک، حالا چه بالستیک چه کروز یا حتی ورود جنگنده به حریم هوایی داشتید، فرض رو بر این بذارید که هدف محدوده پدافندی شماست. یعنی هر کسی فکر میکنه که این داره میاد به سمت خودش که در اوج آمادگی باشه. بر اساس این سه تا کار انجام میده هر سامانه. اولا بر اساس همون اطلاعات دریافتی که چه ساعتی و از کدوم سمتی و اینجور موارد که در واقع سیستم فرماندهی کنترل اعلام میکنه، هر کسی بر اساس شمال جغرافیایی خودش مشخص میکنه این اگر به محدوده من وارد بشه اولا از کدوم جهت وارد میشه. از کدوم جهت وارد میشه و من از کدوم جهت باید باش درگیر شم. این نکته اول. نکته دوم، بر اساس نوع پرنده، حالا چه موشکیه یا جنگنده ایه و از کدوم نقطه مبدأش اعلام شده، اگر بخواد به من برسه چقدر زمان میبره که به من برسه، من باید تقریبا چند ثانیه یا چند دقیقه دیگه منتظرش باشم. و نکته سوم، با توجه به سرعتش و در واقع از سمتی هم استعداد سامانه‌ای که من دارم باش کار میکنم، از زمان اولین بلیپ روی رادار که مشاهده میشه و من میتونم بزنمش چقدر وقت دارم تا بزنم، و اگر نزنم دیگه از کجا به بعد این رد میشه و سامانه بعد از من باید بزنتش. هر کسی این ستا رو حساب میکنه. خیلی جالبه در خصوص این سامانه طور عنوانی که این هواپیما رو زد، بر اساس اطلاعاتی که شنیده و مرکز پدافند بهش داده، این ستا رو که عرض کردم محاسبه میکنه. هواپیمای اوکراین هم به لحاظ جهت جغرافیایی، هم به لحاظ زمان ورود به فضای راداری این سامانه، و هم به لحاظ سرعت، سردار آجزه اشاره میکنه که این 10 ثانیه وقت داشته بزنه یا نزنه، بر اساس نوع استعداد این سامانه که این سامانه آنالوگه، بعضی یاد میگفتن خب مگه این نمیتونسته بفهمه این هواپیما خودیه، طور اموان IFF نداره، Identification Friend or Foe، تشخیص دوست از دشمن نداره، و این رو باید مرکز فرماندهی کنترل بگه که همون چند ثانیه زمان قطع ارتباط هم شده و نمیتونسته استعلام بگیره. ولی میبینه جهت همون جهته، زمان هم همون زمانه، مدت زمانی هم که داشته طی میشده به لحاظ سرعت این هواپیما با یه کروز تقریبا یکی بوده، یعنی همون 10 ثانیه رو وقت داشته، یعنی همه چیز مشابه یه کروز بوده. اعلام هشدارم که گرفته و این دقیقا منطبق با هشدار بوده، در نتیجه تصمیم گرفته به شلیک. من اینو به عنوان یادم سایبری عرض میکنم که با اطلاعات کار میکنم، چون هیچ تخصصی روی این سامانه ها ندارم، حتی از نزدیکم تا حالا ندیدم. بر اساس این اطلاعات، این اطلاعات شما به هر دستگاه محاسبگر و استدلالگر بدید، خروجیش میشه همون اتفاقی که اون شب افتاد. یعنی تقریبا، حالا یه احتیاط علمی هم کنم نگم 100%، 95% هر فرد دیگری در جایگاه اون فرد بود با این شرایط و با این فرضیات و با این اطلاعات اقدام به شلیک میکرد و میزد. بنده در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
یک سوالی از طرف دوستان مطرح شده که در سالگرد در واقع سقوط هواپیمای اوکراینی امسال، چرا این موضوعی که الان مطرح فرمودید به طور دقیق رسانه‌ای نشد و این موارد در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیره و به طور گسترده اطلاع رسانه نمیشه که تا همه از این قضیه اطلاع داشته باشن؟
سپاسگزار. خواهش میکنم. حقیقتا این یکی از دغدغه های خود ماست. ما همیشه بحثمون این بوده که اگر یه موضوعی رخ بده در یه فضایی و عمومیت پیدا نکنه، حالا تصمیم گیر در همون حد، یه موضوعی الان فرض کنید اینجا توی دانشگاه تو حوزه اختیارات ما رخ بده، به دانشجویان تسری پیدا نکنه، خب ما میتونیم یه جوری بین خودمون فرض کنیم، با مماشات حل و فصلش کنیم. ولی وقتی افکار عمومی رو درگیر کرد، به شبهه تبدیل شد، شاید برخلاف تصور کسانی که در مدیریت رسانه به غلط فکر میکنن، شبهه اگر بهش زمان بخوره کمرنگ میشه، اتفاقا برعکس، هر چی زمان بخوره عمیق‌تر میشه و میشه زخم کهنه. شبهه امروز رو خیلی راحت تر میشه برطرف کرد تا شبهه ای که سال گذشته بوده، ولی اینکه ادله کامل ارائه کنید. من واقعا خودم به لحاظ مدیریت رسانه در این قضیه نقد جدی دارم. قبول داریم که مبتنی بر صداقت بود، اما نمیتونستن در اون 72 ساعتی که طی شد تا اولین بیانیه رو ستاد کل نیروهای مسلح 21 دی منتشر کنه، اعلام بکنن که صبر کنید، در حال بررسیه، ممکنه با موشک باشه، ممکنه دشمن زده باشه، ممکنه نقص فنی باشه یا هر چیز دیگه ای، فرصت بدید ضمن تسلیت به ملت عزیز ایران، علت این سانحه در دست بررسی است. همین نکته رو همون 18 دی ستادکل بیان کنه، بعدن 21 و 22 یا حالا که یه مقدار میاد آروم میکنه فضا رو، با خیال راحت و بررسی دقیق‌تر چند روز بعد بیاد بگه که متاسفانه علت این بوده، و زنم فرصت کنه در این مدت نظر کارشناس ها رو هم جمع کنه. ما اینجا با یک مدیریت متاسفانه غیر صحیح رسانه‌ای مواجه بودیم که پاسخ سوال شما در امتداد این قضیه است. یعنی در مدل مدیریت رسانه هنوز هم که هنوزه، امسال بهش پرداختند، نشون داد محل رو گلبارون کردند، به سراغ خانواده هاشون رفتند، مصاحبه شد و غیره، ولی کماکان از متخصصین مختلف با نظرات مختلف دعوت بشه یک فضای مناظره‌ای، مباحثه‌ای، هر چیزی که صلاحه با ارائه مستندات شکل بگیره، متوجه بشن، خودشون جمع‌بندی کنن، بعد نتیجه نهایی رو بیان بگن مردم. این فرضیه هم هست، بازم نمیگیم قطعیه، ولی این فرضیه هم هست. متاسفانه در راستای همون اشتباه مدیریت رسانه‌ای کماکان ما با این قضیه مواجهیم و هر سال که به سالگردش برسیم وخامت اوضاع بیشتر میشه برخلاف تصوری که الان در رسانه‌های کشور موجوده. لذا من این قضیه رو بیشتر از جنبه عدم تسلط و عدم شناخت ماهیت رسانه میدونم تا نسبت به این که بدونن واقعا قضیه چیه.
یکی از دوستان با آیدی شهرام ظاهرن یک سری مطالب رو مطرح کردن، فارسی هست ولی متاسفانه فونت به هم میریزه نمیتونم بخونم. میکروفونشون روشن هست، اگر بفرمایند در خدمت تو هستیم. دوستا گیرم
سلام کنم به همینی صدا من رو داری؟
بنده صداشون رو دارم.
ممنونم از همه عزیزان. آقای غلام حسین ترکی دادستان پرونده در دادسرای نظامی شعبه 5 تهران توی سالگرد اول توی برنامه بی‌تاروف آقای علی رضوانی صحبت می‌کردن و پس جنگ الکترونیک رو رد کردن.
بله.
می‌خوام ببینم یعنی از نظر شما دستگاه قضایی داره مخفی کاری می‌کنه یا یعنی اینکه میخواستم نظرتون رو بپرسم. بله. و همینطور دو تا مسئله دیگه هم که بود این بود که در لحظه شلیک اول موشک ارتفاع هواپیما 1200 متر بوده از سطح زمین، در صورتی که موشک کروز حد اکثر چیز در حدود 150 متر از سطح زمین پرواز میکنه به گفته کارشناسان. و همینطور این که سرعت هواپیما هم در لحظه شلیک موشک اول نصف سرعت موشک کروز بوده، یعنی سرعت، یعنی مسائلی که شاید باید دیده میشده بر روی صفحه رادار. من میشم اگه توضیح دیده.
خواهش میکنم. در خصوص قسمت اول که فرمودید، این که آقای ترکی چه این مطلبی رو گفتن، این مطلب رو ایشون چند بار دیگه هم گفته بودن. مثلا الان نمونه‌ای که خاطرم هست فکر میکنم 27 یا 26 تیر 99، یعنی هنوز چندین ماه مونده تا به سالگرد اول برسه، همچنین چیزی رو دقیقا مطرح کردند. بنده نه زهخانم نه در محل قضاوت، بلکه همون سوالی رو که یک بار مطرح کردم مجدد مطرح میکنیم، یعنی که دقیقا من دو سه روز بعد از این اظهار نظر آقای ترکی که در تیر 99 بود دوباره توی این نشست علمی همین سوالاتی که امشب عرض کردم خدمتتون رو پرسیدم. گفتیم خطای انسانی قبول، خطای انسانی علت العلل قبول. اگر این فرد خطا کرده چرا برای موشکی که وجود نداشته اعلام شلیک موشک شده؟ بالاخره موشک ها کو؟ کی به سامانه گفته موشک اومده؟ اون رو چطور میخواید پاسخ بدید؟ اینه که با خطای انسانی یک سامانه که ما نمیتونیم جواب بدیم. به اون سامانه گفتن موشک اومده، اگر نمیگفتن که اصلا اتفاق نمیافتاد. این نکته اول. نکته دوم اینکه چرا به این قضیه که اختلال در ارتباط داشته اون چند ثانیه کسی توجه نمیکنه. اگر این اتفاق بوده بالاخره شما با یک سامانه کامپیوتری مواجهید، سامانه کامپیوتری اونم در اون سطح از حساسیت تنظیمات خروجیش به گونه ای که از چندین جهت لوگ ارائه میکنه و بعدا این لوگ ها قابل بررسیه، خب ببینید چرا قطع شده. آیا شما اینجا عملیات قطع دارید، جمینگ دارید، یا مثلا نقص فنی داخلش بوده؟ اگر بوده چرا همون چند ثانیه فقط بوده؟ حالا ممکنه نقص فنی باشه، ولی بالاخره نمیشه ما بگیم همه چیز اتفاقی بوده ولی اینقدر بدشانسیم که این اتفاقها اینقدر با هم هماهنگ علیه ما چیده شد. و مسئله سوم هم این نوتامی هست که الان میخوام خدمتون ارائه کنم، این رو ملاحظه بفرمایید. این چیزی بود که ما تو بیانیه دوم همون موقع بهش اشاره کردیم. تصویر رو الان دارید فایل پی دی اف رو؟ خب این یه توضیح اول بگم، نوتا یک مجموعه ای از گزارش های کوتاه موردی و عملیاتیه که اداره هوانوردی فدرال آمریکا منتشر میکنه. این نوتام ها رو نسبت به وضعیت و موقعیت مناطق جهان در بعد هوانوردی منتشر میکنه و مسئله هواپیمایی رو به صورت لوکالیته نه گلوبال مورد بررسی قرار میده. این رو ملاحظه بفرمایید، داره به چی اشاره میکنه؟ به این داره اشاره میکنه که پروازهای یه نوتام هست در خصوص پروازهای منطقه تهران، اشاره میکنه که نسبت به پروازهای منطقه تهران امکان وقوع ریسک وجود داره. بعد علتی که آورده میگه این امکان بالقوه است به دلیل دو علت: یک میس کالکیولیشن، دو میس آیدنتیفیکیشن، خطا در محاسبه، خطا در شناسایی. کی صادر شده؟ 8 ژانویه، یعنی همون روز 18 دی، ساعت 12:07. نکته این 12:07 به وقت محلی محل صدور نوتامه، محل خطاب نوتامه، نه به وقت محلی آمریکا. یعنی الان که در مورد تهران صحبت میکنه 12:07 زیلش به وقت تهرانه، این 6 ساعت قبل از واقع هواپیمای اوکراینه. چطور هم خبر داشته هم علت رو انقدر دقیق گفته؟ میس کالکیولیشن و میس آیدنتیفیکیشن، خطا در شناسایی، یا همونی که ما بهش میگیم CCD یا فریب فرماندهی کنترل. شما از کجا میدونستید قرار موشک، قرار هواپیما به جای موشک به اشتباه شناسایی بشه و مورد برخورد قرار بگیره که نسبت بهش هشدار ریسک دادید؟ باید برای اینکه مطمئن بشیم، اطمینان داشتیم، چون این قاعده FAA که ساعت رو نسبت به زمان محل هشدار میزنه. ولی باز با این اوصاف من اینو جستجو کردم و به این سند هم رسیدیم. سند دیگه‌ای که واشنگتن پست اومده همین رو چند ساعت بعد بازنشر کرده، درسته، واشنگتن پست داره اشاره میکنه که این موضوع امرجنسی که FAA آمریکا در خصوص منطقه هوایی ایران، که حالا ایران رو به اسم پرشن گلف اینجا مطرح میکنه، بر چه اساس؟ potential for miscalculation or misidentification. ساعتش رو ملاحظه کنید، بازنشری که واشنگتن پست زده 8 ژانویه ساعت 5:06 مثبت 3:30 GMT. یعنی هنوز اینجا که چند ساعت بعد از اون نوتامه 1:15 تا قبل از ثانه هست به وقت محلی تهران، که دیگه خبرگزاری ها این رو منتشر کردن. آمریکا از کجا میدونسته ما قرار دچار خطای انسانی بشیم؟ این سه مسئله ما واقعا استقبال میکنیم از اینکه با دوستانی که نظرشون خطای انسانی هست صحبت کنیم، پاسخ این سه سوال رو اگر بگیریم قانع بشیم، کما اینکه سابق بر این قول دادیم توی برنامه‌های دیگه، اینجا هم بنده این رو قول میدم قانع بشیم، از این بعد خودمون اشاره میکنیم که بیانیه ما اشتباه بوده از نظر علمی و در واقع این همون خطای انسانیه. ولی خب این سوالات بی پاسخه و اینها رو نمیشه پاسخ داد با اون قضیه. این یکی. دوم، اطلاعاتی ارائه کردی توی بحث ارتفاع پروازی و مسئله موشکی به لحاظ سرعتش، در خصوص جهت، در خصوص سرعت و در خصوص ارتفاع حرفای زد و نقیض تو این قضیه بود. لذا بیانیه دوم ما رو اگر ملاحظه بفرمایید اشاره کردیم، ما توی این موضوع از اطلاعاتی که دوچار شبهه بوده اصلا استفاده نکردیم که تحلیل ما رو زیر سوال نبره. یه چیزی که بین اما همه افرادی که این حرفا رو می‌زدن، سرعت کمتر و بیشتر، ارتفاع بالا پایین، زاویه به راست بوده، به چپ بوده، 10 درجه بوده، بعضیا میگفتن تا 70 درجه بوده. خب ما که نبودیم ببینیم چی درسته. بعضیا میگفتن یه موشک شلیک شد، بعضیا میگفتن دو تا موشک شلیک شد به سمت هواپیما. ما می‌اومدیم اصل نقطه مشترک رو می‌گرفتیم. نقطه مشترک همه این مباحث این بود که در هر حال این هواپیما یه خطای حرکت داشته، از اون طرف هم یه خطای محاسباتی رخ داده. یعنی تجمیع همه نظرات این بود. حالا یه سری نظرات هم بود، نمیدونم تو جمع آیا دوستان شنیدید یا نه، مثلا یه کسی اون موقع از افسران اماراتی، از جنرال های امارات بود یا مصر، مطرح کرده بود که اصلا این هواپیمای بوئینگ خودش یک رادار بوده که در واقع می اومده توی اون وضعیت جنگی نقطه کور رادارهای آمریکا رو تو کشور پر می‌کرده. یک کس دیگه میگفتن خود خلبان عامل بوده و اوکراین تو این قضیه همدست آمریکا بوده. ما فرض همه اینا رو هم اگر در نظر بگیریم، نقطه مشترک همه اینا اینه که این یک عملیات طراحی شده است. حالا یه نفر میگه هواپیما ریوت جوینت، یه نفر میگه این هواپیما راداره، یه نفر دیگه میگه خلبان عامل انسانی بوده. همه اینا یه حرف مشترک داره، این یک برنامه ریزی بوده، نه یک خطا، نه یک اتفاق. ما نقاط مشترک رو گرفتیم که در نظری که داریم ارائه میکنیم باعث خدشه نشه و کلیت قضیه رو گرفتیم. کلیت قضیه که این نشون میده یک برنامه ریزی تقریبا تو حرف همه هست. در نتیجه جزئیاتی که میفرمایید رو بندم اطلاع ندارم، اما ما روی این جزئیات حساب نکردیم که امروز دچار مشکل بشیم. در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای مهندس.
خواهش میکنم.
با تفکر به این که الان دو تای دکتر حسن نجات خودشون ظاهرن حضور ندارن، آقای دکتر زاره فرون تشرفته، آقای دکتر زاره تا چه فرصت داریم قربان برای ایران میجرس؟
خواهش میکنم
آقای
دکتر، من هم به سهم خود از جامعه مهندس تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بابت ارائه بسیار عالی و علمی که داشتن و مجددا از حضور همکار بزرگوار در این جلسه. خدمتتون عرض کنم که برنامه از ساعت 19 تا 21 اعلام شده و ما حداقل نیم ساعت دیگه فرصت داریم که بتونیم به پرسش و پاسخ ادامه بدیم. خیلی ممنونم.
من خواهش
میکنم جامعه استاد اماشی بفرمایید.
خب صدای من واضح هست خوبه؟
بله بفرمایید.
آیه مهندس شکر، صدای منو داری؟
سلام علیکم. بله صداتون رو واضح دارم، در خدمتم.
سلام عرض میکنم، خدا قوتتون بده، واقعا هم استفاده کردیم.
سلامت باشی.
آیه مهندس اگر اجازه بدید، من برحال چون اشتم علوم سیاسی از یه زاویه دیگری که توی البته فرمایشات شما همین مباحث بود این قسمت های اخیرتون ورود پیدا کنم و یه سؤالی رو از واقع مطرح کنم که حضرت عالی هم اشتاد و پاسخش رو خواهید داشت.
خواهش میکنم در خدمت.
من یک مقدمی رو عرض کنم آقای مهندس. یک کتابی رو اینا وقت تخصصی حضرت عالی هم هست، اندیشکده رند کورپوریشن، کورپوریشن اندیشکده سیاست‌گذاری
نیرو هوایی آمریکا است
برای آمریکا. کتابی متشکل تحت عنوان جنگ های شبکی. آقای دکتر اگه این جمله رو حتما شما شنیدید، من زیره به ترمان میگرم.
خواهش میکنم.
جمله رو من از این کتاب تقدیمتون میکنم. در جنگ های فردا کسی برنده نیست که بزرگترین بمب ها را دارد، بلکه کسی پیروز است که بهترین روایت ها را دارد.
دقیقا.
من الان بر اساس این نکته که از این کتاب تقدیمتون کردم میخوام این سوال مطرح کنم که تو اصلا بخش از بیانات از اتاری هم بود. ببینید امسال به نظر من صدا و سیما در بحث پوشش این سالگرد دوم هواپیمای اوکراین نسبت به سال قبل بهتر عمل کرد. منتها فهم من اینه که مکس صدا و سیما، توقف صدا و سیما مسائل احساسی بود، عاطفی بود، هیجانی بود، گلباران واقعا عالیه ها، ما این رو تایید میکنیم، مصاحبه با خانواده برخی از شهدای قربانی این حادثه از ایتالی توجیهاتشون رو خوبه که فرمودید. من میخوام عرض بکنم که اگه اجازه بدید تو بحث جنگ روایت ها که ما متاسفانه جنگ روایت ها رو دست کم گرفتیم آقای دکتر، من ما که دست بر به جایی نمیرسه واقعا. من یعنی برداشتم اینه، انتظارم اینه، یه فهمم اینه که ای کاش صدا و سیما در کنار این کارهای نمایشی، تبلیغاتی، احساسی، عاطفی، من اینا رو خوب از قدم میدونم، اما اون کاری که بایسته و شایسته دانشگاه عمومی هست و اون اینه که توی روزه جنگ روایت ها صدا و سیما باید با در واقع برنامه های تخصصی علمی و بزرگتاری میدونه دیگه، آقا همه شبکه های ما که شبکه سه نیست یا فرض کنه شبکه همین آقای رامبد جوان اینا برنامه پخش میکنن اینها همه چیز نیست دیگه. ما شبکه فاخر شبکه 4 رو داریم، شبکه افق رو ما داریم، توجه فرمودید. حتی گفتگوهای سیاسی که در شبکه 1 تایی تدارک میشه، در شبکه 2 تایی تدارک میشه، یا شبکه خبر از این تایی. من میخوام بگم که جای طرح این موضوعات فنی و تخصصی برای مخاطبین علمی، دانشگاهی، نخبگان، بلید، این رو جاشو مثلا چطوریه؟ خب شما رصد میکنید، شما این کار هستید، توجه فرمودید. در واقع پرداختن صدا سیما به این اصطلاح جنگ روایت های ارائه روایت صحیح، روایت دقیق، روایت قانع کننده، جای این در واقع بحث جنگ روایت ها رو و بعد ارائه روایت صحیح رو در صدا سیما چگونه ارزیابی میکنید؟ من عذرخواهی میکنم برای سوالم مجبور شده به ذره اطاله کلام بکنم.
خواهش میکنم.
و این رو از اطالی اگر محبت بکنید و نقد خودتون رو هم بفرمایید و بعد دیگه چیکار باید بکنیم؟ آی دکتر مسئله فقط صدا سیما که این راشد جنگ این هواپیمای اوکراین که نیست در واقع که ما حضرت آقا خودشان امسال دیگه جنابالی دیگه مستحضر هستید، حضرت آقا تو بحث لانه جاسوسی ایشون فرمودن اگه شما لانه جاسوسی رو خوب روایت کنید و روایت نکنید اونا مطابق ذوقیات خودشون، اهداف خودشون، امیال خودشون این رو روایت میکنن.
بله.
توجه فرمودید.
بله.
شهادت حاج قاسم رو آقا فرمودن اگه شما خوب روایت نکنید اونا مطابق مذاق خودشان روایت میکنن. من میخوام عرض بکنم که حضرت عالی یک تصویر ارائه بکنید به ما که این دانشگاه ملی در پرداختن به این در واقع ابعاد علمی، فنی، تخصصی، پیدا و پنهان این حادثه چه معدلی گرفته، چه نمره گرفته. خیلی عذرخواهی میکنم، به تاریخ کلام کردم و از اساتید محترم هم عذرخواهی میکنم. بله عذرخواهی در خدمت
شما. خیلی ممنونم بابت مواردی که فرمودید. اولا خب بنده محضرتون درس پس میدم، حوزه علوم سیاسی حوزه تخصصی شماست، بنده تو این حوزه شاید نهایتاً بتونیم شاگرد محضر اساتید باشیم.
آقا
استادید ممنون بزرگوارید، خواهش میکنم. بس تعارف نیست واقعا، خارج از حوزه تخصصی معمولا درست نیست آدم صحبت کنه، ولی در مجموعه دانش سایبرنتیک، دانش سایبرنتیک تا الان یه چیزی حدود 52-53 تا زیر شاخه داره. بعضی از اینها اسامی رسمی بین المللی دارن، یعنی مثلا اگر الان جستجو کنید سایکو سایبرنتیک که نزدیک 50-60 سال پیش آقای ماکسول مالتز کتابش رو با همین عنوان سایکو سایبرنتیک نوشته، ترجمه فارسی هم داره به عنوان روان سایبرنتیک و این عملا من جایگزین روانشناسی شد، سایکولوژی رو کنار زد. یا در قضیه حوزه شناخت و دانش شناخت ما در حالی داریم روی کاگنیتیو ساینس کار میکنیم که الان قرار روی کاگنو سایبرنتیک تمرکز جدی کرده. ما در حالی خیلی نسبت به اینکه دانش تمدن ساز و جامعه ساز حساسیت نداریم، در حالی که دین خودمون هم توصیه به العلم و سلطان داره و جدی نمیگیریم این رو که اونها روی ساینت و سایبرنتیک و کنترل جهان از طریق مرزبندی‌های مشخص دانشی دارن کار میکنن. یکی از این حوزه ها مشخصا حوزه مدیا سایبرنتیکه. خیلی وقت از مدیا لیتریسی یا همون سواد رسانه عبور کردن، اینجا تازه ادبیات داره رایج میشه، اونم چه ادبیاتی؟ مدیا لیتریسی که ما الان وقتی بهش رجوع میکنیم دقیقا بحث اینه، میگه این پدیده الف رو میبینی، این پدیده الف من بهت میگم ماهیتش اینه، تو بیا با ماهیتی که من میگم با این ارتباط بگیر کاربرش رو. یعنی دقیقا ما رو به اون شکل وصل میکنه به رسانه که اتفاقا بیشترین اثری که اون میخواد رو روی ما میذاره. ما همیشه گفتیم نه سواد رسانه از اون مدلی که اونها منابع میدن، بلکه در مقابلش شناخت راهبردی رسانه رو باید مطرح کنیم. متاسفانه شما ملاحظه میفرمایید توی بدنه جامعه، مخصوصا حالا قشری که بیشتر با فضای سایبر مرتبطه و خودش هم اهل مطالعه است، توی جامعه دانشگاهی کشور اساتید و دانشجویان نسبت به این قضايا، بدونی که ما براش واحد درسی رشته مصوب و مواردی از این دست داشته باشیم، به حسب تجربه که بدون انکار و بدون در واقع اغماز، ما بخش جدی از این تجربه رو با خسارت‌های مثل این مورد داریم میفهمیم، یعنی سرمون اومده که متوجه میشیم. داریم متوجهش میشیم، اما هنوز تو رده مسئولین مربوطه تصورشون اینه رسانه همونیه که مدیریت رسانه داره تو ایران یاد میده، ارتباطات همونیه که داره علوم ارتباطات میگه. یعنی ما هنوز چند نسل مونده تا برسیم به اونی که الان عینی باش درگیریم. لذا واقعا این نکته‌ای که میفرمایید حقیقتا درد جدی شخص خود منه که کارهایی میکنیم واقعا بزرگ و عظیم که اگر ذره ایش دست یک کشور دیگه ای بود که ادبیات رسانه رو میشناخت نقطه تاریخیشو دچار عطف میکرد قبل از اون واقعه و بعد از اون واقعه. ولی ما اینجا به سادگی داریم این ذخایر با ارزش رو از دست میدیم. کسی مثل حاج قاسم مال هر کشور دیگه ای بود باهاش جهان رو فتح میکردن از نظر روایت. ما هنوز کاری نکردیم. بعد از اون طرف این یوم الله به تعبیر حضرت آقا به سادگی در مقابل قضیه هواپیمای اوکراین دادیم. من نمیخوام این قضیه رو کمش کنم، نمیخوام خدای نکرده جان اون افراد حتی غیر ایرانیاش رو خدای نکرده سطح پایین ببینم، ولی چی رو دادیم و چی رو گرفتیم و در واقع اصلا ازمون گرفته شد، نه اینکه ما دادیم، از دستمون کشیده شد. و میبینیم در بقیه موارد هم متاسفانه ما یه همچین وضعیتی رو داریم. به تعبیر که میفرمایید صدا و سیما دانشگاه عمومی که اصطلاح امام راحل بود، نه اون قواعد علمی برش هنوز وجود داره، نه شناخت جدید برش وجود داره و کماکان با یک نگاه سنتی. و خب ما یه اشکالی هم داریم حقیقتا، این یک جور به تعبیر بنده بدفرهنگی رسانه‌ای ماست. تصور میکنیم اتفاق بد رو با حس نگید میگذره یادشون میره میشه مدیریت کرد، در صورتی که این مال زمانی بود که رسانه تک قطبی بود، یه صدا و سیما بود 40-50 سال پیش، اگه چیزی میگفت میگفت، اگه نمیگفت کسی نمیفهمید. شما الان یک دقیقه خبر رو دیر بگید، در اون یک دقیقه دشمن روایتش رو داده دست جامعه رفته. الان اصلا بحث گفتن و نگفتن نیست، بحث اینه که سریعتر و مستدلتر بگه. اینجا کلا قافی از دست ما رفته. باور کنید سر قضیه هواپیمای اوکراین از طرف جنین لیبرال اون روز چنان فشاری به ما آوردن که تا انحلال آزمایشگاه و بیرون رفتن ما از دانشگاه تهران پیش رفت این موضوع. خبرگزاری آنا من واقعا جا داره تشکر کنم، به عنوان این خبرگزاری علمی که خب خبرگزاری دانشگاه آزاد بود، به شخص من با بسیاری از خبرگزاری هایی که مرتبط بودیم از قبل و فکر میکردم تو این قضیه هماهنگن و میان کمک میکنن، شخصا تماس گرفتم با سردبیر یا مسئول بخش سیاسیشون، معاون سیاسی، صحبت کردم که آقا ما یک چنین چیزی با این موارد با این اسناد، این هم به عنوان یه روایت منتشر کنید مردم این رو هم بشنون. همه گفتن اصلا امکان نداره، این حوزه رو ما ورود نمی کنیم. و تنها خبرگزاری که ورود کرد، منتشر کرد، تابو شکنی کرد، خبرگزاری آنا بود، چون یه سری از اساتید دانشگاهی اونجا بودن، صحبت کردیم، ادله رو شنیدن، گفتن منطقیه منتشر کنید، یعنی چیزی که فردا میتونیم جواب بدیم. که خب الهی شکر 2 سال هم گذشت و کسی رد نکرد این تئوری رو، منتها بس پیدا نکرد. یعنی میخوام این رو عرض کنم، شما نقطه ایدئال رو میبینید، ما در حد همین 4 تا خبرگزاری هم بایکوتیم، هنوز که هنوز هم بایکوتیم باور کنید. و اگر جلساتی از این دست نباشه که در یک فضایی مثل فضای سایبر کانال‌های خودمون بتونیم ارتباط بگیریم، ما هیچ جایی رو نداریم که بیاد پوششی قائل بشه، اصلا از جنبه انتقادی پوشش بده، یعنی مطرح بکنه بعد بیاد شروع بکنه بهش پاسخ بده، اصلا کلا مطرح نمی‌کنن. و هر چقدر این بره جلوتر، ما قوی ترین زیرساخت و تجهیزات و سخت افزار و قدرت از همه نظر ایجاد بکنیم، ذهن مردم در گروی مدل حاکمیت خودمون نباشه، دشمن توی این جنگ روایت‌ها از بیرون داره ما رو مدیریت میکنه. این چیزی که امیدوارم تا دیرتر از این نشده مسئولین ما متوجهش بشن. حالا از یه نکته پرانتزم انتها عرض کنم، بحث مدل براش وجود داره، چون یکی از موارد مطالعاتی ما ذیل مدیا سایبرنتیک و قبلترش شناخت راهبردی رسانه همینه. یه تدریس مختصر 10 جلسه که تو سایت خود من هست با همین عنوان شناخت راهبردی رسانه، منتها این خیلی بیش از این ادامه پیدا کرد و منتها دیگه ما نتونستیم عمومیش کنیم، بیشتر به خاطر ضیق وقت بود نه اینکه نشه. اگر زمانی توفیقی بود یه بار میشه اون مدل رو به صورت یک کلیت عرض کرد. باز میکنم خدمتون، دوره تبیینی شناخت راهبردی رسانه اگر همین رو جستجو کنید توی فضای سایبر هست.
دوره تبیینی شناخت راهبردی رسانه، درست گفتم؟
بله بله بله، الان من زدم ان شاء الله. البته این خیلی کلیت و مقدمات، یعنی ما در واقع اومدیم نگاه رسانه رو از اول چیدیم بر جهان بینی توحیدی و مدل غرب رو گذاشتیم کنار، مدل خودمون رو سعی کردیم بومی سازی کنیم. نه الان اگر تصویر رو داشته باشی، داره من لینک رو هم اینجا گذاشتم توی قسمت چت باکس. خب پس یه لحظه من فعال کنم. این دوره تبیینی شناخت راهبردی رسانه که خب 7-8 جلسهش تقریبا اون زمان سال 97 برگزار شد، دیگه ادامه شما نتونستیم منتشر کنیم به صورت عمومی، ولی خب روی این کار کردیم. در ادامه شما اومدیم روی مدیا سایبرنتیک، مدلی که الان بشه حداقل اون پایلوت بردش زیر بار و بعد بر اساسش بخوایم ببینیم که تو آزمون خطا میتونیم چه کار کنیم، یه چیزکی موجوده، من روش مدعی نیستم، ولی یقینا باید از وضعیت فعلی خارج بشیم، وگرنه هر روز که بگذره خسارت روانی جامعه به صورت نمایی بیشتر خواهد شد. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد علی عزیز آقای مهندس شکوریان عزیز. آقای مهندس شکوریان، یک سوال، یکی از دوستان اشاره فرمودن که چرا در زمان حمله و در زمانی که در واقع حمله به عین الاسد اتفاق افتاد پیشبینی نشده بودیم در واقع در پس سایبرنتیک و اقدامات لازم در خصوص در واقع پیشگیری از همچین حالا مبحثی که پیش اومده اون موقع مطلب رو متوجه نبودن یا ندیده بودن، دلیلش چی بتونه باشه؟
من اینجور خدمتون عرض کنم که اساسا در حوزه منازعات سایبرنتیک، حالا تو سطوح مختلفش، یعنی منازعه سایبرنتیک، چون مثلا منازعات سایبرنتیک 3 دست است، این که عام جامعه فقط هک رو میشناسه این حد اقلیشه. اولا عالی ترین سطح منازعات سایبرنتیک رو خود انسانه، مسئله شناخت انسان، روان انسان و رسانه رسما در سایبر تعریف میشه، تعریف بنده هم نیست که این رو بخوام در واقع از خودم بگم، ادبیات پایه داره از سالها پیش به این سو، و در واقع جدیترین نقطه همون نقطه‌ای که الان استاد بزرگواری که سال فرمودن، در واقع این اشاره الان جدیترین حوزه نگاه سایبرنتیک، لذا کنترل رسانه اوله. حالا دوم خارج از انسان تو بود تمدنی و زیرساختی که میاد، زیرساختای حساس، و بعد سه عملیات روتین مثل عملیات هکتیویزم. هر ستاش یه قاعده داره، یه قاعده ثابت ما تو منازعات سایبری داریم، هیچ سیستمی مطلقاً امن نیست، امنیتی که مسئله نسبیه، یعنی شما هر چقدر هم که تلاش بکنید امنیت رو ببرید بالا، ضریب امنیت افزایش پیدا میکنه، مطلق نمیشه، یعنی آخرش بالاخره یک جایی، یک نفوذی به حسب یا اشتباه ما یا تخصص بالاتر سمت روبرو ممکنه رخ بده. همون شب در همون قضیه عملیات موشکی باز یکی از اون نقاط عجیب ما در باخت روایته. کدوم ایرانی اطلاع داره ما یک عملیات گسترده سایبری روی سامانه پدافندی موشک‌های آمریکا در عین الاسد انجام دادیم، به گونه‌ای که از اون 13 تا موشک حتی نتونست ردگیری کنه یک موشک، چه برسه به خونسا. یعنی موشک‌هایی که اومده، بالستیک‌های ما که رفته، سامانه اون اصلا ردگیری نکرده که بخواد به سمتش موشکی شلیک کنه، حالا چه برسه به اینکه بخواد این شلیک متقاطع بشه و موشک ما رو بزنه قبل از اصابت. کی خبر داره ما یه همچین عملیاتی رو روی آمریکا پیاده کردیم و بعد تمام 13 تا موشک به اهداف برخورد کرد؟ هیچ کس نمیدونه، ولی سمت روبرو همه میدونن که یک عملیات سایبری رو هواپیمای ما پیاده شده، حتی اونا که این نگاه قبول دارن، چون بعضیا همون خطای انسانی رو قبول دارن. خب چرا رسانه ما هیچ وقت این رو در 2 سال گذشته در سالگرد عین الاسد بیان نکرد؟ یعنی چی؟ یعنی پایگاه آمریکایش دفاعی نداشته؟ خب همین باعث میشه که افراد فکر کنن خب اینا که رفتن یه بیابون خالی زدن، مگر چرا کسی دفاع نکرد؟ خب یک نفر بیاد بگه ما یک عملیات کامل انجام دادیم، پهپادامون داشته نظارت میکرده، روی منطقه هم یه جنگ الکترونیک گسترده انجام دادیم، پدافند موشکی آمریکا تو این اصلا قفل کرد و اصلا نتونست دیتکت کنه، چه برسه به این که بخواد خونسا کنه. کلن در روایت بسته است روی این قضیه و مردم نمیدونن. اما این از این جنبه عرض کردم که ببینید ما 3-4 سال قبلش در یک عملیات سایبری انقدر موفقیت آمیز زدیم، یه مدت بعدش خوردیم. حوزه منازعات سایبری حوزه زد و خورده، سابقا هم همین بود. یک جا استاگنت وارد تاسیسات ما شد، ما به ازای همون استاگنت که اینجا شناسایی شد، کدهاش در اومد. اینی که میگم روایت دشمنه، نه اینکه این رو خودم بگم، اونا مدعیان که ایران بهش دست پیدا کرده، باز طراحیش کرده و به کرات این علیه خود ما استفاده کرده. یا مثلا مدعیان که بزرگترین حمله به زیرساخت‌های مالی لاس وگاس که مجموعه کازینوهای یک یهودی معروف هست به نام شلدون آلتسون، این کار ایران بوده. خودشون هم یک مستندهای مثل پرفکت ویپن به اینها اشاره میکنن. خب همیشه دشمن روایت میکنه ما رو، ما که قرار خودمون رو روایت کنیم. همون موقع 98 اینو به عنوان جمله آخر این قسمت عرض کنم، یک کنفرانس خبری ما داشتیم در خبرگزاری آنا مورخ 1 بهمن 98، فیلم کاملش در آپارات موجوده. اونجا دقیقا من این جمله رو اشاره کردم، گفتم چرا فکر میکنیم اگر بگیم فریب فرماندهی کنترل بوده تضعیف نیروهای مسلحه، چون بعضیا این رو میگن اگر بگیم تضعیف نیروهای مسلحه، نیروی مسلحه ما اونجایی تضعیف میشه که دچار مشکل اعتقادی شه، دچار مشکل آموزش بشه، دچار مشکل در جذب بشه، مثلا توش نفوذی پیدا شه. اینا دست ماست. تکنولوژی ذاتش دارای خطاست. همه دوستانی که حوزه‌شون فنی اطلاع دارن، تکنولوژی ذاتاً دارای خطاست، نه عارضی. یعنی تکنولوژی نهایتاً میشه خطاشو کم کرد، نمیشه بدون خطاش کرد. خطای تکنولوژیک رخ داده، چرا فکر میکنید باعث تضعیف ماست؟ اگر اینجوری تمام عملیات‌های سابق هم تضعیف ما بوده، تمام جاهایی هم که ما زدیم تضعیف اونها بوده و نباید بیان می‌کردن. درسته که بیان کردن، تازه ادعا کردن، از ما مطالبه و غرامت هم خواستن. این همون روی کرده رسانه‌ایه، یک سمت قضیه است. یه سمت دیگه هم اینه که خب واقعا اینجوری نیست که کسی قدرت سایبری مطلقی داشته باشه. هیچ عیبی در این قضیه نبوده، عیبش در این بود که ما درست برای جامعه بازش نکردیم. خواهش میکنم.
از دوستانمون چند نفر الان سوال داشتن، با توجه به فرصت کوتاه همون دو نفر از دوستان برگم اجازه بفرمایید که سوالشون رو مطرح بکنن. آیدی هست به نام حامد، اگر که زحمتی نباشه بفرمایید، تشکر من در خدمت شما هست.
خانم شریفی هم فکر کنم سوالی داشتن، اگر بعدش مطرح کنن بسیار خوب کنن.
بعد شما هستن،
بنده در خدمت.
آیدی حامد، میکروفونتون فعال هست، اگر که سوالی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم.
صدای من استاد شکریان، یه سوال استاد شکریان عزیز، یه سوال داشتم. من راستش از اول بحث نبودم که در واقع مباحث تو رو بشنوم، ولی سوالی که برای خودم بود این که چرا تو اون زمانی که در واقع سامانه پدافندی ایران تو بالاترین سطح هوشیاری قرار داره، چرا آسمان هوایی کشور در واقع از طرف سازمان هواپیمایی کلیر رشد و در واقع این اتفاق نیفتاد که متاسفانه منجر به این اتفاق بشه؟
متاسفانه
ممنون میشم.
من حالا به این سوال اصلا پاسخ هم ندادم، الان خوب شد اشاره کردید، یه اشاره خدمتون کنم. ما این روند کلیر شدن رو بررسی کردیم در حد اطلاعاتی که وجود داشت، اطلاعاتی که رسمی بود، نه اطلاعات غیر رسمی، یعنی میشه با اتقان در خصوصشون صحبت کرد. اون موقع ما رد اخبار رو که گرفتیم به این نکته رسیدیم. من مرحله به مرحله توضیح میدم. درخواست کلیر خب باید از نیروهای مسلح بره. از سمت دیگه کی آسمان رو کلیر میکنه؟ سازمان هواپیمایی کشور که دولتیه، نه در واقع کشوری است، لشکری نیست. طبق صحبت‌های سردار حاجی زاده که من تیکش رو پخش کردم، اتفاقا در اون تیکه اعلام بس کلیر رو مطرح میکنن، خود این فرد در این سامانه درخواست کلیر رو داده که اگر قرار چیزی بیاد شما پروازهای متفرقه رو بخوابونید که من بدونم هر چیزی دیدم اصطلاحا پرنده متخاصمه. این رو چند بار گفته و ارسال کرده، احتمالا واحدهای دیگه هم. خب بعد از این تو زنجیره به کی میرسه؟ از زنجیره وقتی یه پله بیاد بالاتر میرسه به فرمانده کنترل پدافند کشور که اون شب داشته عملیات رو مدیریت میکرده در کشور. علی ظاهر اون هم درخواست رو داده به مراتب بالاتر. خب این در واقع پیگیری قضیه میبینید در نیروهای مسلح این رفته پله پله رسیده به نقطه‌ای که باید برسه. کجا منتقل میشه از لشکری به کشوری؟ شورای عالی امنیت ملی. دبیر شورای عالی امنیت ملی همیشه یک فرد نظامیه که خب اون زمان آقای شمخانی بوده. از سمت دیگه رئیس شورای عالی امنیت ملی همیشه هر کسی که رئیس جمهور باشد به لحاظ حقوقی رئیس جمهور همیشه رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست و ایزن بقیه شوراهای عالی کشور، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره. خب پس در واقع نقطه ارتباط سیستم لشکری و کشوری اینجاست که دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست رو میده به رئیس شورای عالی امنیت ملی تا اون ابلاغ بکنه، حالا مثلا به وزارتخونه مربوطه و بخواد پیاده شه. خب طبیعتاً از آقای روحانی باید میومده دست وزیر راه و از وزیر راه میومده دست ریاست فرودگاه‌های کل کشور. اون موقع من خودم خیلی اینو بررسی کردم که چرا کلیر نشد، چون طبق تمام اطلاعات رسمی که منتشر میشد در اون وضعیت باید تمام پروازها زمینگیر میشده و هیچ پروازی نباید بلند میشده. اخبار نشون میده این زنجیره رفت تا شورای عالی امنیت ملی طی شده، یعنی نیروهای مسلح کارشو کرده. از اون سمت آقای سیامک امیر مکری که اون موقع مدیر فرودگاه‌های کل کشور بوده یه مصاحبه داره، الان من سعی میکنم جستجو کنم پیداش کنم. آقای سی نمیدونم هنوز خود ایشونه سیامک امیر مکری یا عوض شده، اون موقع ایشون بوده که مرکزشون میشه فرودگاه مهرآباد، اونجا مستقرن. ازش پرسیدن چرا کلیر نکردی؟ میگه ما اجازه نداریم بدون دستور حتی یک دقیقه تأخیر بدون دلیل در پروازها داشته باشیم، چه برسه به نشوندن پروازها. باید به ما ابلاغ بیاد از سمت نیروهای مسلح که حالا تو روالشون طی میشه تو این زنجیره، از بالا دست خودش این رو دریافت کنه تا بعد نهایتا حالا بخواد بر اساس اون ابلاغیه آسمان کشور رو یا کل کشور رو یک بخش از کشور رو کلیر کنه. ایشون میگه هیچ چیزی دست من نرسید. لذا دو نقطه میمونه، دو نقطه محل شبهه است. یا آقای رئیس جمهور که آقای روحانی بوده درخواست رو گرفته ابلاغ نکرده به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یا ایشون ابلاغ کرده وزارت راه که اون موقع آخوندی بوده ابلاغ نکرده، ولی احتمال حالت اول بیشتره چون گیرنده که آقای روحانی هست به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دریافت میکنه نه به عنوان رئیس جمهور، و اونجا رئیس شورا وقتی این رو ابلاغ بکنه دیگه سلسله مراتبی طی نمیشه، از همونجا دستور میره و اون کاربر یا گیرنده نهایی باید بگیره و اقدام کنه. لذا احتمال خیلی قوی نقطه قفلی که اجازه کلیر شدن نداده حالا به هر دلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده که اون آقای روحانی بوده. متاسفانه وقتی حالا بررسی میکنید ایشون رو میبینید ما 3-4 سانحه هواپیمایی مشکوک دیگه هم داشتیم که متاسفانه تماما زمان وقوعشون در زمانی بوده که ایشون در اون حوزه مسئولیت داشته. فقط یه اشاره کنم جستجو کنید اطلاعاتش هست، قضیه جنگنده F5 شهید بابایی قابل بررسیه، قضیه هواپیمای ترابری سنگین نظامی که شهید جهان آرا در اون بوده که داشته از خوزستان میومده تهران و دچار اون سانحه میشه. ما چند مورد این شکلی داریم که وقتی بررسی میکنیم میبینیم مسئول اصلی اون موقع در اون زمان آقای روحانی، یعنی مثلا زمانی که جنگنده شهید بابایی تو دفاع مقدس دچار اون سانحه میشه در مرزهای ایران نه در مرزهای عراق، یعنی رفته عملیات رو انجام داده برگشته، اون موقع فرمانده پدافند هوایی کشور آقای روحانیه. لذا این موضوع مطرحه و ما به سهم خودمون با این سوالات پیگیر بودیم که اگر زمانی محاکمه ایشون رقم خورد، اینم به عنوان یکی از بندها در روال قضایی مطرح بشه که خواستا فعلا هنوز اصل قضیه به جریان نیفتاده. من در خدمت شما هستم.
آقای مهندس بسیار زحمت کشیدید. خواهش می‌کنم. فرصتمون دیگه رو به اتمام هست، ولی اگر اجازه بفرمایید یکی از همکاران ما سرکار خانم دکتر شریفی سوالی رو مطرح کرده.
بله.
مطمئنا من متاسفانه چون فارسی نوشتم نمیتونم بخونم این رشته به همین نوشتار.
پیداش کنم میتونم بخونم. بله بفرمایید.
چون سرکار خانم دکتر رو من سوال بکنم. خانم دکتر شریفی بفرمایید تشریف بدم. سوالتون رو در خدمت شما هست. خانم دکتر شریفی صدای ما رو دارید؟ اگر که صدای ما رو دارید میکروفونتون فعال است، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
من میتونم اگر پیام رو پیدا کنم با چه اسمی بگردم دنبالش؟ آها بله پیداش کردم احتمالاً اینه. اگه یه لحظه اجازه بفرمایید من این رو میتونم خدمتتون عرض کنم. خب فرمودند که ببخشید تو فضای مجازی گفته شد که نیروهای نظامی ما به نیروی دست یافتند که فقط روزها آن را دارند و آن نیرو می تواند به یک باره همه امکانات دشمن را از کار بیاندازد. آیا این درسته؟ اگر درسته آیا در آینده می توانند از آن استفاده کنند؟ اگر منظورتون به صورت یک خبره، خب بنده اصلا رسمیت و عضویتی نسبت به نیروهای مسلح ندارم که این دست اخبار رو بشنوم الا همون چیزی که مخاطب عمومی میشنوه. ولی اگر بخوام به لحاظ فنی این رو خدمتون عرض کنم و ارزش یابی یا به اصطلاح صحت یابی علمیش رو بخوام عرض کنم، اگر این با نگاه سایبر باشه کاملا شدنیه و اتفاقا جمهوری اسلامی ایران باز جز نقاطی که ما روایتش نکردیم متاسفانه، ایران در جهان در بین حدوداً 200 کشوری که هستند از حیث توان آفند سایبری رتبهش 5. و یه نکته هم که باز اینجا من تخصصی عرض کنم، یه وقتی مثلا ما میگیم فرض کنید رتبه 20 موشکی، رتبه 5 موشکی، خب موشک تقریبا یه روال فنی مشخصیه، یعنی بالاخره موشک حالا یا سوخت جامده یا این حالتها و افراد با میزان کم و زیاد شدن دانش تو اینها ارتقا ایجاد میکنن. ولی وقتی صحبت از آفند سایبر صورت میگیره هر کشوری ممکنه روش کاملا ابتکاری و منحصر به فرد خودشو داشته باشه. یعنی با نگاهی که در سایبر وجود داره اگر یک کسی جز 20 تا کشور اولا بشه تو قدرت آفند سایبری معمولا نمیشه پدافندش کرد، خاصتا حملات ایران. ایران به گونه‌ای حمله میکنه که طرف مقابل تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که شبکه رو قطع کنه، که خود قطع شبکه مثلا برای کشورهایی که زیر ساختای پیچیده و در هم تنیده دارن مثل آمریکا، مثل انگلیس و غیره به شدت خسارت باره. یعنی اگر سعی کنند حداقل کاری کنن حمله مستقر شه، یعنی حمله به نتیجه برسه، ولی کمتر، هنوز خسارتش کمتره تا بخوان کل شبکه رو قطع بکنن. لذا قطع کردن شبکه راه منطقی برای اونها اصلا نیست. اگر منظورتون این باشه که ایران سالهاست چنین توانی رو داره و یکی از نقاط قوت ماست همیشه توی جنگ‌های نامتقارن در حوزه‌های مختلف اونجایی که دشمن ما پیشرفتگی تسلیحات داره، ایران این توانمندی رو خدا رو شکر داره بتونه کاری بکنه که اون سلاحش با یه تیکه سنگ خیلی فرقی نکنه و اساسا نیروی دشمن نتونه از سلاح استفاده کنه، اگر سلاحش به سیستم‌های فرماندهی کنترل و سایبری البته متصل باشه، با این قید میگم. ولی اگر این خبری که میفرمایید یه حالتی خارج از حوزه سایبره، خب بنده نه ازش اطلاع دارم نه در این حوزه در واقع تخصصی دارم که بخوام اظهار نظری کنم. در خدمت شما هستم. صدای بنده رو دارید؟ خب ظاهرا خود آه بله الان تشریف آوردن. خب ظاهرا از بزرگوارانی که مدیر جلسه هستن اینجور که نشون میده وضعیت اکانت ها قطعی پیش اومده و تشریف ندارن. نمیدونم اگر کسی دیگه از دوستان نساد مدیریت جلسه اگر میتونید اعمال مدیریت کنید بنده در خدمتم. اگر سوال دیگه هست من محدودیت زمانی ندارم، میتونم خدمتون باشم. فرمودن سلسله نشست های کرونا پلاس ایکس رو ادامه بدید. ما قطعش نکردیم، حالا مرتبط نیست ولی من کوتاه عرض کنم چون اشاره شده. اگر پیگیر 13 جلسه گذشته بوده باشید، ما سعیمون بر اینه در کرونا پلاس ایکس که افراد متخصص دارای حرف متقن رو دعوت کنیم، یعنی کیفیت برامون مهمه نه کمیت. قائل به این نیستیم که مثلا حتما هفته ای یک جلسه باشه، خیر، ممکنه فاصله ای دو جلسه باشه یک ماه، اما فردی که میاد در حوزه خودش تقریبا بلا مناظره است، یعنی هر کسی در این مدت باهاش صحبتی کرده نتونسته جواب مطالبش رو بده و از طرفی هم سوالی نبوده که این فرد نتونسته در واقع از دستش در رفته باشه و از جواب دادنش عاجز مونده باشه. خب پیدا کردن این افراد سخته یه مقدار توی حوزه‌های مختلف. اگر میشناسید در این زمینه و معرفی بکنید حتما استقبال میکنیم. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، برای من توفیقه. من تا وقتی سوال باشه اگر بلاز مدیریتی بنده در خدمت شما و هر جور صلاح میدونید. اگر صلاح بر این باشه سوالی هست جواب بدیم، من در خدمتم محدودیت زمانی ندارم. اگرم بحث پایان جلسه هست بازم اطاعت امر میکنیم، هر جور که در واقع حسب صلاح دید شماست در خدمت.
تشریف دارن هر جور که دکتر سنا میدونن، من چون با ساعت 9 جلسه دیگه ای دارم که بعد اونجا حاضر باشم از حضور شما بزرگوارم مرخص میشم و باز هم تشکر بکنم جا از جمعی مهندس شکوی امراد
که
وقت رو به ما دادن. در خدمت شما با ایتو حسن جاد هستیم. بنده با اجازتون جلسه رو ترک میکنم و مرخص میشم.
آقای دکتر حسن نژاد عزیز، آقای دکتر تشریف دارید؟ ظاهراً آقای دکتر حسن نژاد تشریف ندارن. باز کنم خدمت شما، من مجددا میگم چون اکثراً سوالات فارسی نوشته شده به هم میریزه، من نمیتونم واقعیتش مطلب رو خیلی مناسب بخونم.
بله.
دوستان اگر که سوالی دارن، آقای حامد، آیدی حامد یک سوالی به مطرح کرده بود، الان دستشون رو بلند کرده، در خدمتتون هستید، بفرمایید. بنده هم به نوبه خودم آقای مهندس شکوهی هم باید از طرف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامان سپاسگزارم از حضور صبرتون، حضور ارزشمندتون.
توفیق بود
ان شاءالله که همیشه توفیق رفیق راهتون باشه. عرض کنم خدمت شما با توجه به اینکه یک کوچولو تو بحث روابطون به دانشگاه هم درگیر هستن، حوزه رسانه حوزه بسیار مهم و متاسفانه مقفولی هست که خیلی شاید بهش پرداخته نشده. من از فرمایشات شما چنین استنباط میکنم که یکی از درواقع نقاط ضعفی که ما متاسفانه باش درگیر هستیم همین مقاس رسانه هست.
بله کامل.
اگر که در حوزه رسانه ما بتونیم که قوی‌تر ظاهر بشیم و بتونیم که فعال‌تر ظاهر بشیم، شاید بسیار از این مشکلاتی که الان باهاش مواجه هستیم اونا به گونه مرتفع بشه.
دقیقا.
حالا من حق رو به شما میدم، زحمت فراوانی کشیدید، بسیار تلاش کردید، ولی خب وقتی که این تلاش‌ها در عرصه رسانه منعکس نمیشه، یک کوچولو آدم خستگی به تنش، یک کوچولو که نه خیلی خستگی تو تن آدم میمونه. کار با ارزشی بود، ارزشمندی بود. ما از شما خواهش میکنیم که اگر که زحمتی نباشه محتوای در واقع پاورپوینتی که محبت فرمودید و پرزنت کردید تو در اختیار ما قرار بدید که تا خدمت دوستان تقدیم بکنیم، استفاده بشه. در حوزه نشر رسانه هم تا اونجایی که از دست ما بردیاد در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. بنده به نوبه خودم از شما سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم، انشاءالله که هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. از دوستان عزیزمون حضار محترم، همکاران گرانقدر که محبت فرمودند تا این موقع شب وقتشون رو به ما دادند و با کمال افتخار در خدمتشون بودیم، بسیار سپاسگزارم. بنده عرضی ندارم، خدمت های دکتر حسن نجات مجددن عرض میکنم که اگر حضور دارن صدای ما رو دارن که یک خداحافظی و خداحافظتی رو بفرمایند، اگر نه که بنده از خدمت شما کار خاص میشم. آقای مهندس شکوهیان، البته اگر فرمایشی دارید در این لحظات آخر با کمال اشتیاق در خدمت شما هست.
بزرگوارید، من مجددا تشکر ویژه میکنم و امیدوارم که توفیقاتتون روزافزون باشه در این دغدغه‌ای که شما مجموعه محترم بسیج اساسی دانشگاه دامغان، شخص جناب دکتر حسن نجات که ما از پارسال که افتخار آشنایی باشون رو داشتیم، هرچند این آشنایی حضوری نبوده ولی برای ما خیلی بابرکت بوده. انشالله که توفیقاتتون روزافزون باشه در این مسیر و اگر هم ما هر جایی قصوری بوده، وقت گرفتیم از دوستان ولی نتونستیم اونجور که حق مطلب بوده، شایسته و بایسته بوده در شأنیت این جلسه عزیز وظیفه رو ادا کنیم و تکلیف رو انشالله به بزرگی خودتون ببخشید و حلال کنید. در خدمت شما هستم.
خیلی زحمت کشیدید برای ما. افتخار میکنیم که انشالله این سری حضورا در خدمت شما در دانشگاه دامغان باشیم، که از نزدیک زیارتتون بکنیم و افتخار داشته باشیم که خدمت گذاری بکنیم.
سلامت
باشید. من سپاس گذارم آقای مهندس، دست شما را نکنم. زحمت دکتر حسن نجات بنا به دلایلی شاید صدای ما رو ندارم، من از طرف ایشون هم تشکر میکنم، سپاس گذاری میکنم خدمتتون و از شما خداحافظی میکنم. انشاءالله که پایدار باشید. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، در پناه خدا. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.